بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر کسرا ترابی، وکیل متخصص امور املاک تجاری، به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850. عضو 08 ایرانیان.
اگر از دردهای مزمن رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسین از UCLA هستند اداره میشود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 5050 ایرانی.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من 28 سالم. امریکا. بعد حدود یک سال پیش با آقای
ببخشید من معذرت
می‌خوام.
نه قطع شد. نه نه فرمودید 28 سالتونه ولی نه فرمودید چه مدتی آمریکایید.
حدود 6 سال که امریکا. حدود یک سال پیش من با یه آقای آشنا شدم که بعد از 2-3 ماه من نخواستم که اون رابطه ادامه پیدا کنه و قطع کردیم. بعد 7-8 ماه که گذشت، ولی خب آن انداف مثلا هر از افکار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم و اینا، تو کم کم قرار شدیم موف کن اصلا یه استیت دیگه. بعد من در کاری درسیم و اینا خود اشکال داشتم، بیا ازش کمک میخواستم و یه خود تماسمون بیشتر شد. این مدت سوسی که هم خب بیشتر بهش علاقه دارم، دوست دارم مثلا باش در تماس باشم. بعد که اون رفت، من فقط یه ایمیل به ایستادم و گفتم احساسم و اینا بشت بسید این که رابطه همون دوباره ادامه پیدا کرد. فقط تلفنی خوب چون اون رفته بود. و تو این 8 ماه که اون رفته، من یه دفعه من رفتم اونجا دیدیم هم میگرد، یه دفعه اون اومد و این بینم یک ماه و نیم رابطه همون قطع شد.
چرا قطع شد؟
برای اینکه نمیدونم، این خورده رابطه همون شب شده بود. بعد یعنی کمتر صحبت میکردیم و اینا. بعد من بهش زنگ زدم گفتم که من فکر کنم دو تایمون به اینجا رسیده باشیم که بهتر اصلا رابطه دیگه نگرش داریم، که بعد من براش پیام گذاشتم ولی دیگه تلفن من رو برنگرد. مثلا حدود یه ماه و نیم بعد دیدم.
خب بعد از یه ماه و نیم که شروع کرد ایشون یا شما؟
اون زنگ زد به من که من هرچی فکر کردم دوست دارم و دوست دارم با هم باشیم و دوست دارم تو بیاییم اینجا و اینا.
ایشون چند سالشونه؟
30 سالشونه. بعد حالا من اینجا، من تابستون رفته بودم ایران، اتفاقی با یه آقای برخورد کردم. ایشون بعد از مثلا صحبت عادی که داشتیم و اینا به من گفت که من خیلی دوستم تو رو بیشتر بشناسم، با هم در تماس باشیم. من اومدم و چون با این آقایی که اینجا بود در تماس بودم، دنبال این ماجرا نگرفتم ولی خب خیلی کنجکاو بودم در مورد اون آدم بدم. من چون هم یه آدم خیلی خاصی بود، تو کارهای هنری و اینا بود، خیلی برام کنجکاوی اینا ایجاد میکرد. بعد اومدم این مدت که رابطه ما قطع شد، من خواستم به اون آقا شروع کردم و قرار شدش که برم ایران خوب همدیگر رو ببینیم. که من برنامه ایرانم رو گذاشتم و همه کارم کردم که مصادف شد با تلفن کردن آقا که اینجا به من. بعد من رفتم ایران، اون آقا رو دیدم، حالا موندم نمیدونم که، یعنی میدونم یک از این رابطه ها رو باید نگرش دارم، من که بخوام بوده تایشن فقط تلفنی، اون آقا ایران کاملا این رابطه اینجای منو میدونن که من با یادم در تماس هم و اینا، ولی نمیدونم باید چی کار کنم الان.
نه شما به من بفرمایید که اون آقایی که در ایرانن چند سالشونه؟
36 سالشونه.
هیچ کدوم از اینا ازدواج کردن؟ به من بفرمایید که شما فرض کنید با اون آدمی که در ایرانه روابطتون بهتر شد، شما قرار کجا زندگی کنید، ایشون کجا زندگی میکنه؟
من میتونم برم ایران، یعنی فکر میکنم مسئله داشته باشتم، ولی خب اون احتمال هم هست کن بخواد مثلا یه جای دیگه بره از ایران.
بنابراین مشکل محل زندگی رو با هم ندارید؟
ندارید.
هر دو نفرم که ایرانی هستن، درسته؟
بله بله.
خب اون آقایی که در ایران هستند و از رابطه شما با این کسی که اینجاست خبر دارن، میدونن این رابطه تا چه حد و مرزی رفته؟
بله تقریبا
میدونه. نه تقریب نداری، این که من تقریبا حامل هستن نبینه، چون اینا مهمه. برای که یک کسی که در ایران گرفته نشسته یا از یه دختری خوشش میاد، این دختر اینجاست توی رابطه ای هست، خیلی از اوقات شما میدید وانمود میکنید که ما همینجوری با هم دوستیم، ولی خیلی از اوقات ممکنه فقط دوستی نباشه، این روابطی مقدار جسمی و جنسی هم باشه. و برای من مهم است که ایشون فقط از خبر از وجود اون آدم نداشت باشن، آیا خبر از جزئیات رابطه شما هم دارن یا نه؟
من بهش گفتم من با یه آدم اینجا در تماسم و اون آدم اصلا نمی‌شناسه. بعدم صحبت رو که کردیم از سوالایی که خیلی یک از من پرسید، خودش گفت من احساس میکنم تو به این آدم علاقه داری، خب دارم درست، ولی از اون آدمم از اونم خیلی خوشم اومده.
نه من هنوز جواب سوال من نه بدین، پس همین کار رو با اون آدم هم کردی؟ من پرسیدم در
بر... نه
میدونید. نه ببینید عزیز، اینا خطرش این است که بازی بکنید و گرفتار بازی بشید و آخر کار به جای این که بازی بدید بازیتون دادند. و بعدم مخصوصا یه حساسیتی که در این گونه موارد هم خانوما هم آقایون در جنبه‌های مختلفش دارن، اینا بعدم گرفتاری‌های بزرگ بعدی میشه. اگر خدمتتون عرض کنم که در ایران بزرگترین عامل جنگ و جدایی توی 3-4 سال اول زندگی همین موضوع بود، یعنی آدمایی که یه سابقه و رابطه با کسی داشتن، اون آدم کمی خبر داشت یا نداشت، یا بعدم خبر پیدا می‌کرد و اون ماجرا ادامه پیدا می‌کرد و همه رو به هم می‌ریخت. اینی که شما ای به من بفرمایید که من جزئی، نه اینکه من به اون آدم خوشم میاد یا دوست دارم یا بهش علاقه دارم، خب اونی که معلوم، ولی بهش آیا جزئیات رابطه آقایی رو که در امریکا هست به اون گفتید یا نه؟
بله گفتم، برای اینکه خودش هم از من گفت ایران بودم میپرسید که چند دفعه بهش زنگ زدم، من اما بهش گفتم
نه. ببین نه میخواید منو گولم بزنید، من
خیلی
زنگ زدم عزیز من
خارید.
نه اصلا به زنگ زدن کنید، شما مثلا فرض کنید با این آدم اینجا رابطه جنسی ای داشتید به اون آدم گفتید؟
من هر رابطه که با این آدم داشتم بله به اون گفتم.
بسیار خوب، ولی با وجود این پس ایشون همچنان علاقمند هست که با شما دوست باشه، رابطه داشته باشه، یا فکر جدی ازدواج داره؟ چون شما فکر ازدواج دارید.
بله.
آیا فکر می‌کنید اون آقایی که در ایران هست فکر ازدواج داره؟
فکر
می‌کنم
بله.
فکر می‌کنید؟ آیا با ایشون تو اون مدتی که بودید آیا با هم رابطتون نزدیک شد؟
ما چند دفعه همدیگه رو دیدیم، بعد اولش که من رفته بودم خیلی استاد داشت، نه همین خواسته که تو اگر موقعیتی برات پیش بیاد حاضری بیای ایران میخوای زندگی کنی، که یه صحبت های اینجور داد در مورد خصوصیت اخلاقی خودش برای من توضیح میداد که شرط زندگی چیه چجوریه. فقط آخر سر که من وقتی که جریان این رابطه اینجا مفهمید احساسم خب خود خودشو کشید عقب، ترجیح داد که الان ما فقط دوست بمونیم تا اینکه بخواد رابطه همون چیز بیاد، ولی از وقتی من برگشتم ما هنوز در تماسیم و قشنگ این کشش رو احساس میکنم اون وسط و احساس میکنم اونم یه جوری داره اذیت میشه ایران.
خب حالا شما به من بفرمایید که حسنای هر کدوم از این دوتا آدم ها چی؟ البته ببینید من ابدا با این جور رابطه موافق نیستم، زده تو میگم چرا. یعنی فرض من بر این است که شما یک کسی رو پیدا میکنید و با این آدم پیش میرید، اگر دیدید میشه با هم ازدواج میکنید، اگر نه میرید کنار. اگر قرار باشه دوتا کار بکنید، یک تو ذهنتون یه تصویر و تصوری از زن و مرد ایدئال و خوب داشته باشید و در نتیجه در حالی که با یک کسی میرید بیرون چون معمولا هیچ کسی ایدئال شما نیست، دنبال کسای دیگه باشید یا نظر به کسای دیگه داشته باشید، آخر کار این شمایید که خودتون رو قانع میکنید، خودتون رو راضی میکنید که به یه چیزی که اصلا نمیخواید تن در بدید. و بعدم گرفتار این است که حتما بعدش پشیمون میشید، هم به خاطر اینکه اون آدمی نیست که شما الان در ذهنتون ساختید، نه با ایدئالی که شما طی سالها با او دل خوش بودید سازگاری داره و گرفتاری به وجود میاره. و بعدم بسیاری از اوقات همونطور که عرض کردم، مثلا در جامعه ایرانی به دلیل آنچه که زمینه‌های ذهنی و فرهنگی ما هست و زمینه تربیتی که به ویژه به آقایون سرایت کرده، تمام این موضوعی که الان میگن اونقدر مهم نیست و اهمیت نداره، بعدن میشه اصلا مسئله اصلی و اساسی زندگی. یعنی فرض بفرمایید اگر شما جلسه دوم یا هفتم این آقا رو بوسیدید، بعد از شما میپرسه کی اولین بار اون رو بوسیدید، و شما کافیست مثلا بگید جلسه سوم، میگه خب چطور شد پس منو جلسه هفتم بوسیدی، اونو سوم بوسیدی، و حالا بیا تمام زندگی رو بر اساس این بساز و خراب کن. و این کارو میکنن. به همین جهت است که من فکر نمی کنم که اصلا این کار درست باشه که شما یه آدمی رو برید دو دل باشه. دو دلی نداریم، یه آدمی رو یا انسان انتخاب میکنه یا میذاره کنار. بعد از اینکه این کار کرد میتونه اگر گذاشتنش کنار بره سراغ دیگری، ولی وقتی شما این گونه گرفتار میکنید خودتون رو، معمولا بیشتر اذیت میشید و آسیب میبینید و همیشه هم مسئله است. بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم راجع بهش صحبت کنیم. شنوار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای حسین قاسمی در میرابنک با تخصص ویژه در دریافت بالاترین مبلغ در وام‌های پیچیده و مشکل تجاری و SBA، تحت هر شرایطی وام آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، پمپ بنزین، کارواش و هتل را به تسویب می‌رساند. با حسین قاسمی، وام دهنده مستقیم در میرابنک تماس بگیرید و وام تجاری خود را همان روز به تسویب برسانید. 213-427-7908 میرابنک، عضو FDIC و ایکوال هاوزینگ لندر. املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت. 310-843-9292 310-843-9292.
شما ها برای من معما ساختید. اولا خیلی شاداب و پر انرژی شدید، دوما من خیلی خوشیکر شدید، سوما شما ستا خواهر تو عروسی قوقا کردید. عروس و داماد با اون رقص زیبای تانگوشون، شما دوتا با رقص سالسا و عربی و ایرانی معرکه کردید.
این معمای شما، اولا ما هیچ کاری نکردیم بجز اینکه به کلاسای رقص روی ساوجی رفتیم و رژیم روی ساوجی گرفتیم که هم روحیه و هم هیکلمون رو ساختیم، و در ضمن رقصای زیبای سالسا و عربی و ایرانی رو هم یاد گرفتیم. عروس و داماد هم از کلاس‌های رقص روحی ساوجی استفاده کردن و رقص تانگو رو اونجا یاد گرفتن. رژیم و کلاس‌های روحی ساوجی است که قوقا می‌کنه، نه ما.
روی دانس استودیوز، تلفن 818-609-9991 818-609-9991 ruidancestudio.com.
گروه هنری و فرهنگی کاسپیان با افتخار تقدیم می کند کنسرت سلطان قرها عارف.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو.
عارف برای دو شب به یاد ماندنی می خواند. شنبه 17 و یک شنبه 18 فوریه در تالار خانوادگی کاسپیان واقع در اورنج کانتی.
داغلارا چند دوشنده، سنگولدن دوشنده، رومون بدن دا اوینار یادم آسن دوشنده.
آوه سلطان قرپا، 949-651-84-54 و عضو 08 ایرانیان.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 3307, subject to applicant creditworthiness. License number available on a request, not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Custom cabinet refacing from Sears, 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. That's 1-800-206-8624. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
علاقه
دستگاه خواهش من بفرمایید.
ازم پرسیدیم که گفتیم خصوصیاتشون رو بگم.
به من بگید که دوتا چیز خوبی که دوستی که اینجا دارید داره چی هست؟
خیلی آدم منطقی، خیلی آروم، خیلی تو مسیر رشد، خیلی اهل کتاب و بحث و این چیزا.
خب اون آدمی که در ایران هست چی در همین مقام مقایسه؟
اونم آدم خودساخته، اون نگاهی که اون به انسان ها و این کاملا افتاده بایدم. اصلا من بیشترین چیزی هم که جذب شدم به خاطر اینه که اصلا خیلی آدم خاصی از این ها.
یعنی چی مقصودتون نگاه به؟
نمیدونم، یه آدمی که به اصلا خیلی توش بخشش و خیلی آدمی تیرینگ به آدم ها. خیلی مثلا خیلی آدم عمیقه به خاطر کارش، نمیگم خیلی خواسته همه چیزه، یه زندگی خیلی متفاوتی داره با همه آدم های معمولی.
خب حالا عیب اولی چی هست بیشتر؟
اون آدمی که ایران خب بردن من خیلی شدید داره.
خیلی چی؟
استراب شدید داره.
یا آدم مهربون وقت مستربه؟ خب چلی تشخیص های شما نمیتونی اینا با هم بخونه. ازم آدم مضطرب یعنی من کسی هستم که از خودم، از دیگران، از زندگی میترسم. یه همچه آدم مهربون معمولا نمیتونه باشه، میتونه مهرطلب باشه. ولی حالا کاری دیگه غیر از استراب چی؟ استراب شدید مقصودتون چیه؟
نمیدونم، بلکه خیلی بنظر من خیلی خودش درگیر کارش کرده و فکر میکنم بیشتر به خاطر استرابش بشه اینجوری چیز میکنه.
نه چه ارتباطی با هم داره استراب و کار؟ از کجا داره؟ نه به من تو حالش رو بگی، شما تصمیم نگیری تشخیص شو.
بلکه خیلی خواب نامرتبی داره مثلا.
خب
مثلا اصلا 5 صبح میخوابه، 10 صبح بلند شه، ناراحت نمیتونه بخوابه.
دیگه چی؟
بعد
یعنی شما کجا علامت استراب و نگرانی شدیدید؟ و تو اصلا مقصود از کار هنری چه زمینه هنریه؟
نمیتونم بگم.
اوکی. خب نمیدونم حالا دیگه استراب شما در کجا داریشون دیدید؟ من صداتون یه ذره قطع و وصل شد عزیز.
ببینیم به خاطر برای اینکه احساس میکنم اصلا توی خونش هم ناآرومه، بلکه بینیم در خوش هم خود از نظر سیاسی رو مشکل داشته باشه، مثلا همش این منتظر دیگه اتفاقی بخواد برش بیفته.
حالا ببینید مسئلهی که مطرح است این است که اگر مضطرب و نگرانه یه قصه دیگه. ببینید یه تفاوتی وجود داره بین آدمایی که سیاسی هستن که همیشه باید خودشون تشخیص بدن که آیا حالی که دارن از خشم و یا از عدل، و اون تعیین کننده این است که چقدر میشه روی زمینه سیاسیشون حساب کرد. اگر قرار است که مسئله اصلی و اساسی خشم است و قهر است و تنفره که من رو به کاری وامی داره، که البته میتونه اوضاع بسیار بد و ظالمانه و منصفانه در هر شرایط و موقعیتی باشه، اون معمولا ویرانگری رو به دنبال خودش داره. ولی اگر مسئله این است که من از ظلم به اینجا رسیدم که باید مهربان بود و عادل بود و در نتیجه فعالیت سیاسی من به خاطر تغییر اون شرایط نامناسب هست برای رسیدن به عدالت و انصاف و مهربانی و آزادی، اون وقت ماجرا کاملا فرق میکنه. حالا به من بفرمایید ای با ایراد دوستی که اینجا دارید چیه؟
چیز بده؟ به نظر من یه مثالشو تصمیم دادم که بس من بعدن یه خورده حسوده، مثلا توی کار سینما بعد همیشه اول باشه، یعنی خودش چیز میکنه که اول باشه، خیلی برات مهمه.
نه باز ببینید شما یه تصمیمایی میگیرید، من خیلی مطمئنم آدم میتونه بخواد کارش اول باشه، نه اینکه بگم بیشتر اوقات حس نمیتونه ای باشه، ولی به حسادت ارتباط نداره. شما میخواید کارتون رو به گونه ای انجام بدید که مورد اعتراض و انتقاد دیگری قرار نگیرید، اما در چارچوب حسادت نیستید که بخواید احتمالاً دیگری رو کم کنید و کوچک کنید تا از اون جلو بزنید. مثلا دیگران مطرح براتون نیستن، حداقل در کارتون دیگران براتون مطرح هستن از نظر ارزیابی کارتون. بنابراین یه آدمی میتونه دقیق باشه، یه آدمی میتونه مرتب و منظم باشه، ولی به حسادت ارتباط نداره. مقصود شما از حسادت چی؟ بذار ازتون این سوال بکنم، اگر به اون بگید که من در ایران با یک کسی آشنا شدم و روابطی داشتم، این دوستی که اینجا دارید با شما چه میکنه؟
میدونه که من این آدم رو دیدم و خب خوشش نیامد، برای اینکه دفعه اولی که رفتم ایران تابستون وقتی اومدم بهش گفتم و مثلا صحبت هایی که داشتم بهش گفتم اصلا خب خوشش نیامد.
خب میدونم خوشش نیامد، ولی اگر بدون رابطه شما با اون آدم چه هست در ذهن شما چه میگذره چه خواهد کرد؟
فکر کنم نخواهد دیگه ادامه بده.
خب بنابراین آیا درست است که شما یه چیزی رو از یه آدمی پنهان کنید که اگر بدونه شما رو نخواهد، ولی شما اونو پنهان کنید که او همچنان شما رو بخواد؟ اونم در آغاز زندگی. ببینید عزیز، شما اگر بخواید با بازی یا با تقلب وارد یه رابطه بشید، اصلا انتظاری جز این که آسیب ببینید نداشته باشید. برای که یه جایی هست تو زندگی که من و شما اگر صمیمانه و صادقانه پیش نریم از پا در میاییم. یه روزی بوده که ازدواج پشتش نوشته شده بوده همیشگی ابدی. آدم ها ازدواج میکردن و چون همیشگی و ابدی بوده، برای اینکه خودشون رو گول بزنن به خدا و سرنوشت و تقدیرم مرتبطش میکردن و اونجا میموندن. این سرنوشت منه، حتما علتی یا حکمتی داره، از این حرفای معمولا بیمعنی. در دنیای امروز پشت ازدواج نوشته شده که بعد از فروش پس گرفته میشود، حتی اگر کاملا مصرف شده باشد. درست مثل این شامپوهایی که حتی مصرف هم کرده باشید جلدش هم بفرستید هست. البته نه مثل دوستی که گفته بودن اگر بیاری حاضریم پس بدیم، بعد یه دکمه برده بود گفته بود کت شلوارش بایش نیست، پول منو پس بدید، چون دوستان ایرانی ما برخی از این پس دادن تا اونجا میبرن. ولی داستان این است که شما اگر خودتون با خودتون صمیمی و صادق نباشید گرفتاری است. به نظر من تو زندگی مسئله اصلی و اساسی عشق و مسئله ازدواج قبول یه ریسک و خطری. شما قبول میکنید که زندگیتون و هستیتون رو حالا به زبان قدیمی قلب و دلتون رو به یک کسی بدید که اون میتونه کاملا اون رو لگد مال کنه و شما بعدا میتونید با یادمی زندگی کنید تا مرز و حدی که عزیزترین چیزی که در زندگی وجود شما وجود داره که فرزندتون رو اون نابود کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. بنابراین اون چیزی که در کنار عشق و ازدواج نشسته به یک اعتبار از نظر اقتصادی ورشکستگی قطعی است، از جانب دیگه یه خطر همیشگی. حالا اگر در این زمینه انسان یه مقدار یه اصولی رو رعایت نکنه، خودشو بیشتر به خطر انداخته تو دنیای امروز. بعد از اون هم مخصوصا وقتی که من و شما تو دنیایی هستیم که آدمای دیگه دخالت میکنن، خبرایی هست، ارتباطاتی وجود داره، اسناد و مدارکی هست، مهمونی رفتن دیگران دیدن، عکسی هست، فیلمی هست، همه اینا سبب میشه که روزی که من یه چیزی رو دارم که میخوام پنهان کنم احتمالا میتونه پنهان نمونه. به همین جهت است که شما ریسکتون رو حالا بکنید و ریسکتون عبارت از این است که یکی از اینها رو نگه دارید، یکی از اونها رو رد کنید. اگر با اون آدم به یه جایی رسیدید، رسیدید نرسیدید، اون موقع بعدن سراغ هر کس که خواستید برید، البته نه اون آدمی که آن کنار گذاشتید. این ماجرایی هم که شما با همین آدم داشتید نشون میده که شما درست مانند آدمی هستید که رفتید توی بازار کفاشا، کفشا رو پا میکنید، این ور اون ور میرید ببینید کدومش بیشتر بهتون میاد و بعدم همینجوری نظرتون عوض میکنید. البته با توجه به مهمونی که میخواید برید و لباسی که دارید، این کفشا متفاوتن با آدمی که با این دید به انسانها نگاه میکنه. هر کسی رو که انتخاب کنه وقتی براش بهترینه، نه تنها بعد از این مدتی بهترین نیست، خوبم نخواهد بود، میتونه حتی بد و بدترینم بشه. بنابراین از این نگاه به اصطلاح تاجرانه خودتون به ازدواج دست بردارید. یا آدمی رو میخواید این مشخصات داره در مجموع میپذیرید یا نه، همونطور که اونا دارن به شما اینجوری نگاه میکنن. ولی اگر شما با این نگاه انتخابی حرکت کردید، شما بزرگترین عیب رو خودتون گذاشتید و نه تنها بزرگترین عیب رو خودتون گذاشتید که اگر اونا متوجه بشن مسئله خواهد بود، بزرگترین خطرها رو اینجا قبول کردید و حتما هم پشتش پشیمانی. آدمایی رو من میشناسم که حتی شب عروسیشون هنوز دارن دوربر خودشون نگاه میکنن که شاید این بهتر بود، یا حالا انشالله سفر بعدی. خب یه همچین نگاهی اصلا مقدمه است برای فرو ریختن. به همین جهت است که یه قاعده درباره عشق و ازدواج وجود داره و اون این هست که من باید 100%، نه 99%، به اون آدم، به اون رابطه، به اون شرایط، به اون دوستی، به اون عشق متعهد باشم. 100%، نه 99%. چون به مجردی که 99% اومد، این درست پسی که به شما بچه بدن ولی چشماشو نده، یه بچه نیست. به همین جهت است که نگاهتون عوض کنید. من ترسی که از استدلالای شما دارم اینه که شما یه کسی هستید که ماجرای ازدواج رو یه معامله میدونید، یه معامله که باید هرچی بیشتر پرسود و مخصوصا نیروی بالقوه یا پتانسیالش برای آیندهم بهتر بشه، یعنی مثل یه سرمایه گذاری باشه. نه تنها من الان 10 دلار بدم 100 دلار بگیرم، این همینجوری 100 دلارام بعدن بیاد. مدت هاست که ازدواج دیگه اینجوری نیست. ازدواج تنها وقتی کار میکنه که دو تا آدم با هماهنگی کار میکنه، یعنی درست مثل یه بازی مسابقه تنیسه که فقط وقتی شما تو این تنیس بازی کنید که یه نفر دیگه در حد و سطح شما باشه. در غیر این صورت فقط دلخوشیه به این که من تو سر یه کسی بزنم. این چیزی بوده که ما در طول تاریخ داشتیم و امروز دیگه نیست. به نظر من یه نگاهتون عوض کنید، شاید در این زمینه با یه کسی کار کنید و اینجوری فکر نکنید. یه خطری که برخی از اوقات این نگاه شما داره مال کسانی است که فکر برن ازدواج اولا یه هدفه و چون هدفه پس باید هدف رو بالاتر و بهتر گرفت، نه کمتر. دومی که فرضشون بر این است که ازدواج به هر حال یه چیزی است که من باید کوشش کنم کم بدم و زیاد بگیرم و هنوز با وجودی که شما میتونید یه آدم متناسب با شرایط امروز باشید، هنوز به همون صورت سنتی خرید و فروش و معامله نگاه میکنید که این اینو داره اونو داره، میسکی آدم میخواد دوتا کفشو مقایسه کنه و به همینجاست که من باش مسئله دارم. شما هرگز یه همچین کاری با بچه نمیکنید. یعنی اگر شما دوتا بچه داشتید هیچ وقت فکر نمیکنید که این دوتا بچه رو بدم اون بچه گنده رو بگیرم یا این دوتا رو بدم اون سه تا بچه رو بگیرم. مثلا هرگز هرگز به ذهن هیچ پدر مادری همچین چیزی نمیاد. و این دقیقاً ببخشید نشون دهنده این است که ما در خصوص بچه‌مون دیگه معامله نمیکنیم. من نمیدونم بگم من یه بچه 3 ساله و 4 ساله دارم میدم، شما بچه 9 سالتون به من برید یه پولی هم میذارم روش چون این 3 و 4 میشه 7، یا اون بگه من یه دونه میدم شما دوتا میدید مثلا چنین و چنان کنی. ما هم چه کارایی نمی کنیم. و بنابراین این کار مفهومش این است که ما جای معامله و مبادله نیست. در جهت خواستن و در جهت اون چیزی که اگر به دنبال عشقید که امروز روزشه و اگر به دنبال ازدواجید که به نظر میرسه هدف شماست، بهتره که اصلا از این بازی دست بردید. یکی رو انتخاب کنید. معلومه همیشه شما وقتی که تصمیم گیرید ورزش کنید میتونید کتاب بخونید، وقتی میخواد کتاب بخونید میتونید تو سینما باشید. ما تو دنیایی هستیم که برای هر چیزی که به دست بیاریم باید هزینهشو بدیم و مسئولیت انتخابش رو بپذیریم. و اصولا این همون چیزیه که در علم اقتصاد به عنوان پاداش آلترناتیو میشناسیمش، که در حقیقت انتخاب هر چیزی محروم کردن ما از چیزای دیگه است. و در نتیجه شما یکی از اینا رو که فکر میکنید احتمالاً شما باش راحت ترید و امیدی بیشتر برای آینده برای هر دوی شما به گونه‌ای که هر دوتون میخواید وجود داره پیش برید. و الا با این بازی که میکنید که هر کدامشون رو یه ذره شکاک میکنید، نگران میکنید، خیلی از اوقات میتونن نظرشون عوض کنن، اونا با شما شروع کنن به بازی کردن. خیلی از اوقات یه آدمی بعد از این که دید نه شما اونقدر صمیمی و صادق نیستید، مثلا در خصوص دختر خانم عرض میکنم، و بنابراین در حالی که با این آدم مسیل با دو تا دیگه هم میرید بیرون، اون فکر کنه که خیلی خب پس بذار منم باش بازی بکنم و یا بگذار آن چیزی که دلم میخواد رو تو این رابطه فعلا به دست بیارم، حالا بعدش هرچی شد شد. و شما از صحنه ذهن بسیاری از مردا که مسئله ارتباط رو در حدی میخوان، مثلا وقتی آدم از یه بهره هوشی و توانایی برخوردارن، یه مرد دلش میخواد همیشه احساس بکنه که استثنایی است و به نوعی ویژه است، یعنی special and exceptional. و اگر این احساس رو نکنه که در حالی که شما با این حرف میزنید با یکی دیگه هم حرف میزنید، در حالی که با این خوشید با اونم خوشید، معمولا اون رو از دست میدید. و اون وقت است که اونم فکر کنه بسیار خوب، پس این اون زن ایدئال من یا زنی که میخواد با من ازدواج کنه نیست. حالا یه دختری است که از من خوشش میاد، داره منم به نوعی امتحان میکنه، بعد آخر کارم اگر من از بقیه بهتر بودم میاد سراغ من، پس بذار من الان او رو به عنوان کسی که میخواد از این راه بره به نوعی که خودم دوست دارم باش در ارتباط باشم. بنابراین همطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، به جای اینکه شما اونا رو بازی بدید، آخر کار این اصلا شمایید که به بازی گرفته شده. این همون تفاوتی است که بین مسئله فعال بودن و فعل پذیر بودنه. بسیاری از ما فکر کنیم ما فعالیم در حالی که ما فعل پذیریم، ما فقط منتظریم. یعنی به جایی که کنش از ما باشه، همیشه واکنش از ماست. و چون واکنش از ماست و فکر کنیم در این زمینه تند و تیز حرکت میکنیم و برخی از اوقات به هدفها و برنامه هایی که داریم میرسیم، فکر کنیم ما این کار کردیم، در حالی که آخر کار متوجه میشیم نه، ما درگیر یه بازی شدیم که ما رو واداشتن به میل خودمون در مسیری حرکت کنیم که اونها میخوان. و من کاملا این رو در شما حس میکنم. به همین که پیشنهاد من و توصیه من بهتون است که یکی رو انتخاب کنید، هر کدوم میتونید که میخواید، دیگری بذارید کنار، شد شد، نشد نشد. ولی این بازی که در آن واحد با چند نفر نم کرده این ور اونور حرکت کنید، این برای دوستی و نمیدونم وقت گذرونی و خوش گذرونی اینا شاید خوب باشه که من خیلی هم درش چیزی نمیبینم، ولی برای یک کسی که قصد ازدواج داره حتما کار خطرناک. به هر حال مواظب خودتون باشید. برای آرزو بهترین ها. تمام. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌سابقه هموطنان عزیز از آکشن قبلی مبلمان ورسای که تاکنون در جامعه ایرانی کم نظیر بوده، یک آکشن دیگر روز یک شنبه 18 فوریه برگزار می‌گردد. ساعت‌ها وسایل اتاق پذیرایی، نهارخوری و خواب فوق‌العاده قشنگ، آینه و کنسول، مجسمه‌های زیبای زینتی، پارچه‌های نفیس ایرانی، همه و همه همین یک شنبه به آکشن گذارده می‌شوند. تنوع رنگ، جنس و طراحی مبل‌ها در مقایسه با قیمت‌های پایین آن اعجاب انگیز است. شرکت در آکشن و رقابت سالم بین خرید داران و بت کردن قیمت‌ها، تجربه ایست برای خرید وسایل نو و شیک به قیمت ارزان. هدف مبلمان ورسای از برگزاری آکشن، تزیین اتاق‌های منزل شما هموطنان عزیز با اجناس ارزشمند ولی با قیمتی بسیار مناسب است. 8033 ایست اسلاسون اونیو در شهر مونتوبلو. 323-278-0822 323-278-0822.
دفاتر حقوقی فرشید عبیر و شاهین خرمی با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به سلامات بدنی شما را یاری می‌کنند. 866-546-7266. بیا بیا دلم
برات تنگه. خبرای تهران با افتخار تقدیم می‌کند. چهارشنبه 14 ماه فوریه در شب عاشورا، شب ولنتاین، گروه پر هیجان و جنجالی بلک کاتس در خبرای تهران شور و هیجان برپا می‌کنند. تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800. به خاطر بسپارید. 14 فوریه شب ولنتاین، گروه بلک کاتس در خبرای تهران.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو فردا شب پنجشنبه بعد از روز والنتاین در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگوی درباره عشق آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، موضوع ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، فردا شب 15 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، در روز دوشنبه 19 فوریه در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. بنابراین کنفرانس عشق و ازدواج همین پنج شنبه و اعتماد به نفس و حرمت نفس دوشنبه در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس ها 8 هفته ادامه خواهد داشت و ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که بعد از سخنی که درباره استرس منیجمنت در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در نیویورک روز یک شنبه 18 مارچ دارم، از ساعت 9 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت کنفرانسی درباره سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness، در این at Great Neck در منطقه نیویورک خواهم داشت. خوشبختی و سلامت روانی روز یک شنبه 18 مارچ در نیویورک و روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود. عنوان سخن روز شنبه از ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمون هست، نگاهی به موضوع رابطه پدران و مادران و عزیزانشون از تولد تا 19 سالگی. بعد از ظهر سلامت و سعادت در خانواده خواهد بود از ساعت 6 تا 9 و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی میشویم یا هر چیزی از این قبیل، و از ساعت 6 تا 9 چگونه میتوان خوشحال و خوب بود. این 4 کنفرانس در تورنتو 24 و 25 مارچ خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
الو،
رادیو ایران بفرمایید.
بله بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟
بفرمایید خانم.
با تبریک روز عشق به شما و تمام انسان‌های خوب که قلبشون به خاطر انسانیت
می‌تپه.
آقای دکتر، من یه سوالی از خدمت شما داشتم. من یه نوه کوچولو دارم که برای ماه مارس 4 سالش میشه و این الان مدت 4 ماه خارج از امریکاست و دو تا سایه کوچولو داشتیم پیش من گذشته و رفته و مرتب از اونجا تلفن میکنه، حال احوال سگش رو میپرسه، سگاش نمیخواد، ولی متاسفانه یکی این سگا از بین رفته.
یعنی چطور از بین رفته؟
والا نمیدونم، در باز بوده چه رفته خیابون، ماشین زده، منم متوجه نشدم، بعدن اومدم گفتن که زده و رفته. من اصلا دستاتی خیابون فرعی خلوت، اصلا برا من خودم الان 15 روز خیلی ناراحت این سگ بودم، نمیدونم چه شده این از در رفته بیرون، کی داره باز کرده. در حسد من گفتم سگ گم شده، ولی دیشب به من زنگ زده، مامان عکس سگ های منو بفرست، و مادرش میگه این هر چیز میکنه مرتب میگه این برای سگم، برای سگم. و من از این موضوع هم من هم پدر، من البته به پدر مادرشم نگفتم، گفتم این سگ گم شده چون هم ناراحت میشه. حالا من میخواستم از شما سوالی که دارم، من چطور به این بچه بگم؟ یا
چه قراره برگرده این بچه؟
2 ماه دیگه تقریبا.
اون وقت این سگا از چه سنی با او بودند؟
آره، از بچگی با این بودن.
و اون وقت شبیه هم هستن یا متفاوتن؟
دوتاشون از یه نژاد خوشو در اون سایت بسید، یکی خواهر برادر بودن بزرگا، بچه هستن بزرگ شدن اصلا باش چیز میکردن، یعنی بچه من هم خیلی با این سگا علاقه من بودن.
خواهر و برادری هم این نوه شما داری؟
بله، یه برادر 1 سال و 4 ماه هم داره.
اون وقت وقتی که از اینا جدا شد چقدر این موضوع برش مهم بود وقتی که رفت؟ ببینید، برخی از اوقات بچه ها موضوع صحبت اونقدر ندارن، مثل ما که ای تلفن میکنیم بعضی وقت به ایرانی میگیم حالتون چطوره، حالتون چطوره، چون حرفی نداریم بزنیم، از سر مثلا وظیفه تلفن میکنیم که برای خودمون درست کردیم. میفهمم که البته مسئله سگاش برش مهم است، ولی وقتی یه بچه مثلا 3 سال و خورده ای دوتا سگش رو میگذاره میره، مهم این است که با این رفتنش و یا اصولا اونجا که بوده در آغاز چه کرده در ارتباط با این سگ ها، یعنی چقدر موضوع برش مهم بوده، مسئله بوده، چه خبر بوده؟
خیلی، موقعی که رفته بود مرتب میگفت سگ منو برام بفرست.
نه، اون گفتنشو کاری ندارم.
اینجا نه، اینجا هم که بود، وقتی اینجا بود میرفت فروشگاه، اولین چیزی که برمیدش برای سگا خوراکشون بود، از سوسیس این برنامه ها برمیدش و باشون بازی میکرد مرتب. این مرتب هم هر دفعه که تلفن بکنه میگه از اون میگه از اینا مواظبت میکنی، بهشون خوراک دادی، یعنی این چیزی که همیشه اونجا اینجا میگه به پدرش میگه پدرشون که اینجا هست الان به پدرش میگه سگای منو وردار بیار.
حالا من البته فرضم فکرم بر این است که ببین اگر برگردید بگید گم شده، یعنی امیدی رو در قلب او به وجود میاری و در ذهن او که این اینو پیدا کنه و این میتونه مسئله آفرین باشه به دو دلیل، هم وقتی که این امید به ناامیدی تبدیل میشه، هم اگر بعدن بفهمه که این سگش نیست و مرده، بنابراین اونجا مسئله است. دوم این که اگر حالا بهش بگید باش مسئله خواهد داشت. من فکر میکنم که بگذارید بیاد اینجا و بعدن بهش بگید که مثل این که تصادف کرده، این که وارد جزئیاتش بشید بعدن.
البته اونا تو شهر بیاد امریکا هم تو شهر دیگه هستن، من جای دیگه هستم، این ایالتی که ما هستیم نیست.
خب برای خونش مهم نیست، عرض من این است
بگم که مثلا متوجه نشه بگیم آها شما میگیم بهش بگم که
باید بهش بگید که مرده، برای این که این مسئله مردن رو باید بدونه. درسته نگرانش میکنه، بیشتر ناراحتش میکنه، ولی در این گونه موارد یه امید واهی خیلی از اوقات افراد رو بیشتر اذیت میکنه و به همین جهت است که واقعا در خصوص بچه ها وقتی حیوانی رو دارن اولا باید مطمئن باشیم که تا حدود ممکن مراقبت های لازم میکنیم و دوم باید قبول بکنیم که اگر اینا برن بعضی خود به بچه ها شدیدن آسیب میخوره، ولی به هر حال دومی رو باید مواظب باشن، امیدوارم، ولی باید بهش گفت ولی صبر کنی تا بیاد اینجا، چون وقتی بیاد اینجا با اون یکی هست بچه ها تو این سن و سال همینقدر که مشغول باشن میتونن بعضی از چیزها رو فراموش کنن. این هست که پایش میکنم تمنا میکنم اسلام کن. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. قرض
از مزاحمت، من سوالی که داشتم راجع به رابطه هست که با خواهرم دارم، خواهر کوچیکتر از من، یه مقداری مسئله دار بوده و الان هم هست.
من صداتون رو کم دارم عزیز، اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. شما چند سالتونه خودتون؟
من 34 سالم.
و خواهرتون چند سالشه؟
30 سال.
چه مشکلی الان باش دارید؟
والا مشکلی که داشتیم تا قبل از اینکه من بیام آمریکا.
صداتون اگر میشه فکری براش بکنید، من نمیدونم چرا قطع شد.
اوکی. مشکلی که داشتیم این بود که این فکر میکنم به خاطر اینکه من خواهر بزرگتر بودم، همیشه فالوور من بود، هر کاری من میکردم اینا پشت سر من بود و خلاصه اینطوری زندگی من بود و این تا موقعی که من اومدم آمریکا. بعد از اون که الان تقریبا 6-7 سال میگذره و اینا یه مقداری ایندیپندنت شده از نظر فقط از نظر باید بگم پوشیدن سر کاراش و این چیزایی که مربوط میشه به رابطه به اصطلاح تو ایران، یعنی منظورم که توی که بود من هر چی میپوشیدم این باید میپوشید، من هر چی میخریدم این باید میخرید، این تیپ بود.
نه اسم این اسم این اصلا پیروی نیست خانم.
اوکی.
یعنی اسم این یه نوع خودباختگیه، اسم این برخی از اوقات یه حسادته، برخی از اوقات اینا یه خشم و قهره و الا رهبری و پیروی ماجراش با این متفاوت هست. شما چند تا خواهر برادر دیگه داری؟ میشه فکری برای تلفنتون بکنیم؟ من نمیدونم شما تلفنتون چه جور تلفنیه، چون یه صدای عجیب و غریبی برخی از اوقات ازش داری. شما 5 تا خواهر برادری؟
بله.
شما چندمی هستی؟ میشه خواهش کنم تلفنی چیزی هم ای رادیوتون رو روشن رو خاموشش کنید برای اینکه اون صدای اینو کنید.
خاموشش کردم.
ممنونم. شما چندمی هستید؟
من دومیم.
اون وقت این خواهر چندمیه؟
سومی.
اون وقت اولی کی از پسر یا دختره؟
پسره.
بعد چهارم یا پنجمی چی؟
یه دختر یه پسر.
و این یکی هست که فالوور شماست دنبال شما؟
بله.
خب شما
الان دیگه نیست، الان خیلی ایندیپندنت الان.
خب حالا شکایت شما چیه؟
شکایت من اینه که ما زمانی که توی ایران با هم دیگه بودیم به حال یه اتاق با هم شیر میکردیم و اینا، این همیشه به من مغروض بود، همیشه از من سپورت میخواست و هیچ موقع هیچ مسئولیتی برای کار خودش به عهده نمیگرفت، همیشه من بودم که باید کارش میکردم و توضیح میدادم و همیشه. حالا که من اومدم این وظیفه به نوعی افتاده به دوشت برادر بزرگم و خواهر من به نوعی شده یه طلبکار به معنی واقعی که فکر میکنه که تمام خانواده مجبورن که همه جوره اینو ساپورتش بکنن و این هیچ سوالی هم ازش نپرسن که تو چی کار میکنی، کجا میری، چی میخوای، چرا میخوای و فقط they just wanna, he just wanted to be givers. هستم.
نه نفهمیدم الان با کی زندگی میکنی؟
الان با خانواده با پدر مادرم دارم زندگی.
بقیه دیگه کی تو اون خونه هست؟
بقیه هم همه مجردن و همه با هم دارن زندگی میکنن.
یعنی برادر بزرگتر شما هنوز ازدواج نکرده؟
اون ازدواج کرده ولی هنوز جدا نشده.
یعنی چه هنوز ازدواج که جدا نشده؟
یعنی که نامزد هستن و سوا برنامه
پس ازدواج نکرده هنوز؟
خب رسمان ازدواج کردن ولی خب خانمشون دارن برنامه دانشگاهشون حرفا تا جدا بسن هم فکر میکنید تمادیگه.
خب حالا شما اینجا چه مشکله؟ شما که اونجا نیستید پلوی اونو.
خب مسئله اینه که اگر اونجا به چیزی رو که میخوان ندن میخواد بهش ندن به من زنگ میزنه و اگر من نکنم این کارو یه جوری پرخوشگری میکنه که مثلا تو رو تو عالم خواهری نمیدونم همین یه کار دست درمت بادر من بکنی مثلا. خب بعد منم همینو به برادرم میگم که بهتره که این کار یه قطعش بکنیم مثلا دیگه این سنی نیست که بخوام بیشتر از این ادامه بدیم بذاریم هر کاری رو که میخواد خودش بکنه مسئولیت هم پای خودش و دیگه صافش بکنیم همینجا. بعد
میگه
که نمیشه مثلا.
خب من البته نمیدونم شما از اینجا چه تصمیمی دارید. آخه تو حرفای شما صحبتی بود که در حالی که اشاره میکردید که او مستقل نیست بعدم میگفتید که هر جا دلش بخواد میره و میاد به هیچ کس هم توضیح نمیده. بنابراین نشون میده خانواده شما
استقلالش فقط الان یعنی
وابستگی
مالیه.
نه متوجه هستم. خب نه متوجه هستم ولی تو اون شکایت شما همین بود که چون بر قسمت مالیش وابسته است جاییش هم ما میخواییم به ما وابسته باشه چون اعتراض داشتید بهش. حالا من پرسشم این است که شما اگر ایشون چی درس خوندن چی کار میکنه؟
لیسانسش گرفته و یه شغلی داره توی مدرسه رو تدریس میکنه و من کاملا مطمئنم که تمام درآمدی که داره از هزینه کفش و لباسش بیشتر نمیشه.
خب بنابراین یک بعد از نظر ازدواج و رابطه با مرد و اینا در چه وضعیت؟
همین اینم یه مسئله است که الان از طریق اینترنت با یه آقای تو انگلیس آشنا شده و به هیچ کسی هم اجازه نمیده به هیچ نوعی که بخواد ادوایسی بهش بده یا مثلا بهش بگیم که یه جوری مواظب باش دام زبانه
بهش. آخه به من ببخشید ببینید من وقتی میگم شما منو ول نمیکنید شما یه زن 30 ساله
ادوایز
مادر شما یا شما رو بگیره که مثلا با کی چی کار باید بکنه. خب شما یه خانواده وابسته اگر بخواد این صداتون اینجوری من نمیدونم تلفن شما چنین کاری میکنه میشه لطف کنید چه جور تلفنی شما دارید؟
این یه تلفن کوردلسه من شاید مشکله.
بله من این تمنا رو همیشه از دوستان دارم که اگر هست یا یه جای نزدیک اون دستگاه باشید که بتونه بهترین پیام رو بگیره. برام بگید سرگاه خانم شما یه خانواده وابسته ای هستید. 5 نفر آدم هستید. اولا یکیتون اینجا هستید اون 14 روز با پدر مادر دن زندگی می‌کنید. اون هیچ اشکال نداره. بعدم به کار هم کاملا دخالت دارید. الانم حرفتون است که با یه آقای آشنا شده داره حرف می‌زنه به ما می‌چینه. خب نباید بگی ولی چی شما بگه. و بعدم شما اگر ازتون احتیاج کمک مالی می‌خواد بگید ندارم نمی‌تونم. هیچ هم میگه یه خواهر است و این هست اگه کسی در حرف بی خود میزنه در این برای شما این کار بکنید برادر هر کار میخواد بکنید چون شما برای بقیه چرا تصمیم میگیرید؟
خب آخه موضوع اینه که بعد مسائلشون میان به من میگن
نه شما بگید من علاقه من ندارم بشون
مثلا منم میگم به من ربطی نداره
نه صبر کنید سرگاه خانم روزی که آدم میگه من ربطی نداره میگه ربطی نداره پاشم نیسته نه اینکه درگیر بحث میشه شما اینجا نشستید پاسختون خیلی مشخصه من نه به مسائل مالی کار دارم نه به کار شما شما ایرانید کار خودتون میکنید من اینجا خواهریمون سر جاش ولی وارد این بحثا نخواهیم شد و بنابراین پرونده رو ببندید چون شما معلومه به این موضوع علاقه مندید دیگه هر کسی میخواد
من بله من میتونم بگم که من درها خواهرمه و یه ذره احساس مسئولیت
به مجرد که این حرف رو زدی دیگه به من نگید که او از من تقاضای پول نده. ببینید سرگاه خانم اصلا این در ببینید شما میاد یه حاشیه و یه تبصره برای این قانون میگذاری من میتونم از هیچ کس نمیتونه از چراغ قرمز رد بشه غیر از من یا وقتی من آژیر میکشم میتونم برم. خب همین قواعد رو به هم زدید دیگه. شما معتقد هستید که ایشون به شما وابسته است. منم عرضم خیلی مشخصه هرگز یه نفر به یه نفر وابسته نیست همیشه با دو طرفه باشه. بنابراین شما حالا اون وابستگی منفی داره به شما چسبیده شما وابستگی مثبت دارید به اون چیزی میدید ولی وابستگی است میخواید قطعش کنید صلاح هم نیست قطعش کنید میگید نه من به موضوعاتون علاقه مندم نه کاری موارد استثنایی باشه بیماری باشه گرفتاری باشه بهش میرسم اما مسائل دیگه اصلا موضوع من نیست بعدم با برادرتون اختلاف داره بنام دیگه حل کنه به شما چه مربوطه از اینجا شما دخالت کنید شما اگر این رابطه رو قطع نکنید شما هم اینجا از پا در میاره
من حداکثر سعیم و
نه اصلا سعی نکنید اصلا من از این حرفا نزنید
بس
این مونه که من به شما بگم من سعی میکنم که تو رادیو حرف بزنم سعی کردن آدم یه حرف میزنی یا نمیزنی نه بارا
آخرش به جنگ و جدال میرسه
سرکار خانم من اصلا تعجب میکنم از شما هرگز به جنگ و جدال نمیرسه شما گوشی رو قطع کن جنگ و جدال کردن با یه نفر با خودش که نمیکنه با یکی دیگه میکنه شما حرفتون است که این موضوع من مربوط نیست دخالتی هم ندارم نه کمک مالی میکنم نه حاضر هستم ببینم بین برادرم و مادرم و تو چه گذشته تموم شد شما بدترین دختر روی زمین هستید باشید اشکالی هم نداره من پیام هم رسیدم مواظب خودتون باشید قربون شما شنگر اجمند بعد از چند پیام با ما باشید
صاحب خانه شدن آرزویی است همگانی برآوردن این آرزو با تجربه و تخصص زهره سلامتیان در واشنگتن میشو امکان پذیر است عکس وام یا تبدیل وام با بهره کمتر بدون واسطه در کلیه ایالات آمریکا با زهره سلامتیان در واشنگتن میشو 949-461-5959 عضو 08 و 5050 ایرانیان 949-461-5959 واشنگتن میشو is an equal housing lender فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد 1-800-573-6379 داخلی 327
دکتر شاپرک کمره‌ای در ماه فوریه روزانه به اولین 20 نفری که با سولاریس لیزر اینستیتیو تماس بگیرند یک ویزیت لیزر رایگان صورت و یا نقاط دیگر بدن و یک گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 هدیه می‌دهد 949-582-9977 اگر تاکنون برای رفع موهای زائد بدن اقدام نکرده اید این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهید دکتر شاپرک کمره‌ای با استفاده از مجهزترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر و با کمترین هزینه شما را از شر موهای زائد بدن می رهاند تلفن 949-582-9977 مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای که از پرتجربه ترین مراکز لیزر تراپی در جنوب کالیفرنیا به شمار می آیند در شهرهای میشن ویهو و سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرای شما هستند تلفن 949-582-9977 949-582-9977
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
همه ما اگر نیمی از پولمان و یا نیمی از دوستانمان و یا نیمی از غذایمان را از دست بدهیم به آسانی متوجه آن خواهیم شد اما اگر نیمی از فعالیت کلیه هامان را از دست بدهیم چطور؟ متاسفانه بیماری های مزمن کلیوی بدون بروز علائم اشخاص را مبتلا می کنند بر اساس آمار نشنال کیدنی فاندیشن در حال حاضر 20 میلیون نفر دچار بیماری های مزمن کلیوی هستند و 20 میلیون نفر دیگر در خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارند اشخاصی که از بیماری های فشار خون و مرض قند رنج میبرند و یا در خانوادهشان سابقه ابتلا به بیماری‌های مزمن کلیوی وجود دارد بیش از سایر در خطر ابتلا به این بیماری‌ها هستند برای تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های مزمن کلیوی با پزشک خود مشورت کنید و یا از سایت kidney.org دیدن کنید برای دریافت اطلاعات بیشتر و بروشور رایگان با تلفن رایگان 1-800-747-5527 تماس بگیرید
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
آقای دکتر با من هستید
بله خواهش می‌کنم بفرمایید
سلام خسته نباشید آقای دکتر من یه سوال کلی از خدمتتون داشتم نمیدونم که این درخواست من درسته یا نه برای همین از شما دارم سوال میکنم
جانم.
این رادیو رادیویی که تقریبا همه گوش میدن. برنامه شما تا اونجایی که من میدونم جز یکی از پر شنونده ترین برنامه هاست، برای که تو خونه ها میره و درد دل همه رو به یه جوری، یعنی درد همه رو میاره بیرون. آیا این درخواست زیادیه که من بعض وقتا این فکر منو اذیت میکنه، مثلا این تلویزیون هایی که ما واقعا بزرگ و کوچیک رو به خودش مشغول کرده، برنامه ایرانی رو دارم میگم، فقط
امیدوارم راجع به برنامه حرفی نزن چون هنوزم نمیدونم.
تلویزیون بچه. بله فقط تلویزیون ها که من و شما یا هر کسی که بیکاره تو خونه نشسته واقعا سرشون رو گرم میکنه و ما اینو مجانی داریم استفاده میکنیم. این فکر رو بعض وقتا آقای دکتر من اذیت میکنه که کاش که ما یه بلندگویی داشتیم، یه کسی مثل شما. میگم شاید خواسته من زیادیه، برای همین از شما سوال دارم میکنم، آیا عملیه که این حالت کمک کردن در حقیقت من فکر میکنم اصلا رخت بربسته از ماها، نه مسئله پول زیادیه، ولی من فکر میکنم اگه یکی باشه که به ماها بگه که نمیدونم، شاید شما بگی اصلا از دست من خارجه، ولی که اصلا یه کمکی بشه به این تلویزیون ها که خدای نکرده یه وقت از کار نیفتن. حالا اگه بیزنس ها هستن میتونن مثلا میگم چلو کبابی داره، نه اینکه هر روزشو، یه روزشو در ما حتی به حد پنی، من فقط فکرشو دارم میگم، البته هیچکی به هیچکی نمیتونه اجبار بکنه، ولی هر کسی در حدی که میتونه، یا مثلا خواننده‌ای داریم مثلا نمیبینیم ما اینو در برنامه های ایرانی، ولی خارجی شما نگاه کنید، روزنامه باز میکنید، تلویزیون باز میکنید، هر هنرپیشو برنامه هست قشنگ میدونید به کجا داره کمک میکنه نمیکنه، ولی ما اینو تو برنامه های ایرانی خودمون اینجا در خارج خیلی کمتر داریم. فکر میکنین که راهی داره؟
من البته نفهمیدم صحبتتون، تلویزیون فهمیدم ولی درباره خواننده متوجه
نشدم. مثلا یه روزشو بگه که من این رو میدم به کمک میکنم امروزم، یا مثلا 1% رو کمک بکنم.
به چی؟
حالا به یه تلویزیونی یا به یه جای. خیلی کم میشنویم آقای دکتر.
آخه من البته نمیدونم، حالا شنیدن متوجه هستم. ببین اولا من یه مشتری براتون روشن کنم، تمام کمک‌های همه مردم دنیا به همه 2% تمام نیازهای آدم‌ها رو برآورده نمی‌کنه، یعنی این ماجرای کمک فقط یه بازی است و غالب اوقات فقط یه نوع رضایت خاطری به آدم‌ها میتونه بده، برای که مسئولیت بزرگتر قبول نکنه. مثال عرض می‌کنم، چون اینو توی جلسه ای هم بود گفتم، یه برنامه‌ای بود چند سال قبل که خیلی برنامه آزاردهنده و اذیت کننده ای بود، یعنی درباره بچه ها بود و من سر میزی بودم که یکی دو نفر دیدم آشکار آشکار بعد از تماشای اون برنامه گریه میکرد و احساس بسیار بدی داشت. بعد آمدن از این افراد کمک خواست. این آدم که بگذارید همینجوری بگم مثلا 20 میلیون دلار داشت، 100 دلار داد. من اصلا اعتراضی به اون که او 100 دلار داره ندارم. اشکال کار این است که بسیاری از اوقات از نظر علمی معلوم شده آدم ها با دادن یه همچین پولای کوچکی خودشون رو از بار مسئولیت های بزرگتر دور میکنن. از این که نمیگم فقط پول بیشتری بدن، یک کار اصولی و اساسی بکنن. این شماره یک. دوم، وقتی که فقط تمام کمک های مردم دنیا که حتی در امریکا میکنن به فرموده شما 2% نیازها رو بم 98% مردم از طریق کار و فعالیتشون باید به دست بیارن، حالا فرض بفرمایید تمام نیروها رو شما بسیج کنید که این 2% بکنن 3%، فقط 1% اوضاع بهتر شده، در حالی که اگر ما یه شرایط اقتصادی یا سیاسی و یا سیستمایی رو به وجود بیاریم که اونا بتونن کار بکنن، بقیه آدما به یه جایی رسیدن. و بعدم اشکال کار این کمک ها معلوم نیست که شما دست کی میدید. این کسانی که میگیرن تا چند روزه میشه بهشون اطمینان کرد؟ یکی از گرفتاری بزرگ که حالا که فرمودید متاسفانه باید بگم اینه که طی 29 سال 30 سال گذشته که بنده در لس آنجلس بودم، مثلا با 50 تا از این مؤسسات روبرو شدم، 40 تاشون آخر کار معلوم نشد چه شد. و بنابراین نمیخوام کسی رو از محبت و کمک باز بدارم، با این شدیداً مخالفم، هم برای خودشون هم برای دیگران، به هر حال واسه روز 2% هم 2%، ولی کار نمیکنه.
ببخشید آقای دکتر، اگه با این دید بخوایم بریم جلو، وقت ما دیگه محبت و
نه محبت
به کمک به هیچ جا نمیره.
نه آخه شما باز شما به عرض من خوشبختانه توجه نمیکنید. اگر تمام محبتی که شما میکنید 2%، چرا از این رو میدید؟ شما بیاید یه سیستم و سازمانی درست کنید، یه نظام اقتصادی اجتماعی درست کنید که 40% به مردم کمک کنید. برای شما چرا وحشت دارید از این کمک کردن آدما به هم دیگه؟ و کمک ها مشکلی هم نمی کنه، یعنی نه از کمک کردن ها فکر کنه اگر نکنن چی میشه. کشورهای دنیا به میزانی که سر این موضوع حساس ترن مشکلاتشون بیشتره. هندی ها بیشتر به هم کمک برن. اولا مطالعات نشون داد تو سر 78 کشور دنیا 126مین کشور هستن از نظر احساس خوشبختی، و دوم مردمی هستن فقیر حالا را افتادن برای که حالا دارن کار میکنن.
خب من صحبتم بیشتر حقیقتا روی تمام این تلویزیونای
حالا اون یه بحث دیگری است. آخه ببینید شما روزی میتونید راجع به من نمیخوام، آخه این مسئله یه گرفتاری دیگر رو داره. و اون گرفتاری عبارت از این است که اگر بسیاری از این دوستان دارن خوب کار میکنن یا دارن به گونه ای کار میکنن، من اصلا مخالفتی ندارم. این که شما به یه خواننده به یه چلوکاو بگی تو ما یه دفعه یه روز درآمدتو بده به اونا، شما از کجا که او محتاجتر نباشه و نقش او برای سیستم اقتصادی موثرتر نباشه. نه من فکر نمی کنم احکامو اینجوری بشه صادر کرد و بعدم فکر کنیم ما از این طریق مشکلی در از مشکلات دنیا رو حل میکنیم. ببین این نگاهی که ما در طول تاریخ داشتیم این بوده که شما به نظر من هنوز اونو دارید. ما یه مردمی هستیم همیشه گرسنه، همیشه تشنه، همیشه خسته، برای که در طول تاریخ همیشه مردم گرسنه بودن. 95% مردم تو بخش کشاورزی بودن، غذای 70% در میوردن، قحطی و اینا بیداد میکرد. بنابراین اون چیزی که بیشتر حرف زده می شده کمک و مساعدت بوده، سیستم و سازمانی هم در کار نبود. و بنابراین چون سیستم و سازمانی در کار نبوده، هر کسی قرار بوده به هر کی می تونه کمک کنه. و این داستان صدقه و نفقه و هر چیزی که اسمشو بخواید بگذارید یا انفاق و اینا مسئله عادی و معمولی بوده. ولی در دنیای امروز شما در جوامعی زندگی میکنید که ای بسا شما در سوئد، در هلند، در دانمارک کسی به کسی به اونطور اصلا کمک نمیکنه. دانمارک از نظر خوشبختی اولین کشور دنیاست. احتمالاً درش کسی به کسی کمک نمیکنه. مدن سازمان و سیستمی درست کردن که غذای همه هست، مدرسه همه هست، بهداشت همه هست. حالا اون سیستمی که در بلند مدت کار میکنه، باز تکرار میکنم من به هیچ وجه با محبت و خدمت و اینا اصلا مخالفتی ندارم، ولی عرض من این است که اگر شما یه بحث اجتماعی و عمومی دارید، بحث اجتماعی عمومی تو اون چارچوبه. این که شما به مردمی توصیه بکنید که احتمالاً به هم دیگه کمک بکنن، اولا گفتم درست مانند همون دوست عزیزی که بعد از گریه کردن $100 میدی، علتش هم این است که از این طریق و دادن $100 به نوعی میاد گناه خودش رو یا تقصیر خودش رو یا مسئولیت خودش رو پاک میکنه و اینا اتفاقاً خطرناکن. و بعدم تازه گفتم اشکال کار نیست که برخی از اوقات میبینید این $100 که متأسفانه بنده شد بارها شاهدش بودم، آخر کار اصلا هیچیش به دست اون گروه نمیرسه و اون وقت شما معطل میمونید که چه باید کرد. به همین جهت هست که این سازمان ها خوبن برای اونایی که میخوان درش خدمت کنن، این سازمان ها خوبن و به هر حال به یه دیگه کمک میکنن، این سازمان ها خوبن به صورت جنبه سمبولیکش، ولی بلند مدت هم. مثال عرض کنیم شما در امریکا مثلا تنکسگیوینگ، شما میبینید در داونتاون مثلا لس آنجلس اون همه به مردم غذایی میده، بسیار خوب، اصلا یه گرسنه ای رو، یه تشنه ای رو، یه آدمی رو که رنج برده و رنج کشته شما بهش غذا میدید، خیلی کار خوبیه. بنده من میتونستم یا میشد میرفتم و میکردم. این که بگم میشد این بود که ذهنم میتونستم خودم قانع کنم یا شرایطش بود، اما به این عرضم توجه کنید اشکال کار اینه که اگر شما یه آدمی اومدید هر روز بهش غذا ندادید ولی ما یه رفعه بهش غذا دادید، اینو ناراضی تر، خشمگین تر و بدتر میکنید. در حالی که اگر شما یه سیستم و سازمانی به وجود بیاری که یه کاری بکنه که این آدم گرسنه نمونه، یه حداقل غذا برای همه باشه، اون وقت بهش کمک کردید و نجاتش دادید. اشکال کار پیچیدگی این مسائل، حرفتون رو میفهمم و بعدم اینکه احتمالاً شما مطلبی داشتید بیان فرمودید، منم اصلا با حرفی که زدید مخالفتی ندارم، ولی یه پرسش این هست که مثلا اگر یک کسی آمد یه رادیو و یه تلویزیونی راه انداخت، آیا نباید حسابای اقتصادیشو بکنه؟ آیا نباید حساب ضرب و جمعشو بکنه که ما چه کار بکنیم؟ من که نمیتونم بگم من میام یه کاری میکنم، اگر برای من میکنید خب بذار من خودم بکنم، اگر برای خودتون میکنید که خب حساباشو بکنید. این که ما انتظار کمک همگانی روش باشیم بسیار خوبه، این که ما یه فعالیت‌های ویژه‌ای داریم که کمک میخوایم هست. میخوام بگم موضوع پیچیده است، موضوع به این سادگی ها نیست. شما مطلبی رو بیان فرمودید، منم خوشحال هستم که گفتید، به منم بگید که به هر سازمانی، به هر گروهی، به هر کسی که فعالیت اجتماعی داره، فعالیت سیاسی داره، فعالیت انسانی داره، صلیب سرخ، نمیدونم رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات، باید کمک کرد. من ابدا با این حرفتون مخالفتی ندارم. اشکال کار من دو چیزه، یکی اینکه پرسش‌های اصولی مطرح، دومی که احتمالاً این حرفا تأثیر چندانی نداره. یعنی موضوع و ماجرا یه جور دیگه باید حل بشه. به همین جهت است که در بسیاری از کشورها که تونستن این مسائل حل کنن، این رو از طریق صدقه و نفقه انجام ندادن، این رو از یه راه دیگری رفتن، در حالی که اونم همچنان میتونه کنار خودش باشه و کار خودش رو بکنه. به هر حال حرفتون رو زدید، دوستان خوب ما هم شنیدن، مطمئن هستم که مفید و موثر است.
صحبت‌های شما تمام متین و واقعا هم درسته.
لطف دارید. قربونتون. متشکرم از محبت و تمنا. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خوب هستی شما؟
خواهش می‌کنم.
من نمی‌دونم وقت بشه برای هر دو سوالام، ولی سوال اولی راجع به یک سوال اجتماعی و در کل بود، اینه که من می‌دونم یه مقدار این مسئله حساسه به خصوص در جامعه ایرانیان، اما از لحاظ علمی و در روانشناسی یه چیزی که تو دنیای من الان حدود 27 سالمه بزرگ شدم این بود که چیز عجیب غریب، چیز کثیفی نبود که یه پسری یا یه دختری علاقه داشته باشن به جنس هم به جایی که به جنس مخالف، و این یه چیزیست که من با پدر و مادرام اکثر فامیل همیشه بحثی دارم که آقا من با اینا کار میکنم، آدم هستن، چیز کثیفی نیست، چیز نجسی نیست، چیز مخالفی نیست. و اگه نمیشه روی برنامه یه مقدار چیز رو گفتم حساسی هست به خصوص برای جامعه ایرانی صحبت کرد قربونشون، ولی چیزی هست در علم که بگه آیا این طبیعی هست طبیعی نیست؟
اگر من مطلب شما رو درست فهمیده باشم، مسئله شما درباره همجنسگرایی یا هموسکسوالیتیه، درسته؟
بله بله.
ببینید، امروز دو تا چیز رو به نظر من قطعی و مسلم میدونیم. اون این هست که برخی از افراد به این دنیا میان و این افراد به دلیل زمینه‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژیشون، در حالی که پسرند، در چارچوب و قالب در حقیقت دختر و یا اگر دختران در چارچوب غالب پسر به نوعی هستن، یعنی بدن متناسب با آنچه که تمایل و گرایششون هست نیست.
لا.
و این آمارا، آخرین آماری که به نظر من دقیق ترین و درست هست، که امیدوارم کسی هم با این کاری نش بشه، 3% مردان در امریکا و 2% زنان و 0.5% هم زن و 0.5% مرد هم هستن که خودشون رو بایوسکچوال یعنی دوگانه میدونن. پس بنابراین ما با یه آمار 3% در جامعه امریکا روبرو هستیم که هموسکسوال و بایسکسوال. نکته که عرض کردم و مهمه اینه که این افراد بیش از نیمشون یا نیمشون کاملا از نظر زمینه‌ای که دارن و حالی که دارن و شرایطی که دارن بدون تردید باید گفت که طبیعی است، یعنی با این به دنیا میان. یعنی اینا از حتی 18-20 ماهگی، اون زمانی که بچه ها هویت جنسی خودشون رو متوجه میشن که ای پسران مانند پدرشون یا عموشون هستن، ای دختران مانند خواهرشون یا مادرشون هستن، اینا همونجا این جا به جایی ها رو دارن و در انتخاب رنگ ها و اسباب بازی ها و در خصوص ارتباطاتشون و اینا یه مقدار مسائل و مشکلاتی رو پیدا میکنن. یعنی از همون آغاز این تفاوت ها رو میشه دید و بعدن به تدریج هم خودش رو در گرایش هاشون در حالات مختلف متفاوتشون شما کاملا میتونید مشاهده کنید. بنابراین یه نیمی از اونها جنبه طبیعی داره و بنابراین وقتی یه چیزی طبیعی هست، نه در اختیار فرد نه در کنترل فرد، همونطور که شما به عنوان یه مرد از زن خوشتون میاد، یه کسی که همجنسگرا هست به عنوان یه مرد از مرد خوشش میاد. و این مسئله با رابطه جنسی متفاوته، چون یه سوء تفاهمی است که در فرهنگ ما میشه که هموسکسوالیته این رابطه جنسی نه. بسیاری از مردمان هستن در کشورهایی که ممکنه یه مردی گرایش و تمایلی از در رابطه جنسی به مرد یا پسر بچه ها داشته باشن، ولی اصلا هموسکسوال یا همجنسگرا نیستن. اینا مال بیماری ها و گرفتاری های فرهنگی است. ولی اینکه یک زنی به زن دیگه یا یه مردی به یه مرد دیگه توجه و علاقه ای داشته باشه و این از داخل و درونشون هست، در همه جوامع همیشه دیده شده. ما در مطالعات مردم شناسی میبینیم توی جامعه و فرهنگ ما، در ادبیات ما فراوان علائم و نشانه هاش هست و امروز هم از نظر علمی میدونیم که همچین درصدی که گفتم حالا در امریکا که عددها مشخص تره در یه همچین حدی هستن، اما نیم دیگر اونها کسانی هستن که همونطور که در یه زن زمینه های مردانه هست یعنی نرینه جان هست و در یه مرد زمینه های مادینه جان هست، اینا اون درصدها بالاست و بنابراین اگر شرایط خاص تربیتی و یا اتفاقات ویژه زندگی رو داشته باشن به اون سمت کشیده میشن و بمجرد که یه عده به صورت بیوسکچوال در این میانه میمونن. در نتیجه در حالی که عامل طبیعی مسئله شناخته شده است، عامل محیط و تربیتی مثلا مال دوران 3 تا 6 7 سالگی هم در این کار دخالتی داره. پس بنابراین اگر شما با یه همجنس گرایی روبرو شدید این کاری نمیتونه بکنه، این تمایلشش گرایشش حالی که داره عادی و طبیعی است و از نظر بقیه زمینه هم تفاوتی با بقیه انسان‌ها به هیچ وجه و شکل و فرمش نداره. اما در این که شما بیایید بعدن این رو بگید که آیا این یه نوعی از انواع انسانه، یعنی شما زن دارید و مرد دارید و هم جنس گرا، یا اینکه بیاد بگید این یه نوع انحرافی از انسانه، اون موقع بیشتر بحث فلسفی است تا بحث علمی و اون وقت بحث نظری است و بحث احتمالاً اعتقادی که من وارد بحثش هم نمیخوام بشم، اصلا اهمیتی هم نداره. نتیجتاً نظری که شما اشاره فرمودید نه منصفانه است، نه عادلانه است، نه علمیه، نه مهربانانه است که یک کسی نظری درباره جنس مخالف داشته باشه. اگر یه صدای اونجا اضافه است ممنون میشم فکری براش بکنید.
ببخش بفهم.
بنابراین اگر یه کسی مدعی اخلاق است و انسانیت و مهربانی و انصافه، خودش هرچه هست به کار دیگری هم کاری نداره. شما یه مردی هستید که حالت عادی و استریت دارید، بسیار خوب، یه آدم دیگه است هم جنس کراس هست و اون شده رفت، به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه که دیگری چه حسی داره، چه احساسی داره، از کی خوشش میاد، از کی بدش میاد، تمایلش این وره یا اون وره؟ و به نظر من دوران این رسیده که ما از این بازی ها دست برداریم، همونطور که درباره زن و مرد برداشتیم، درباره مذهب خوشبختانه خیلی ها برداشتن، درباره نژاد برداشتن، درباره سن برداشتیم، درباره این موضوع هم رها کنیم. یا آدمی هم جنس کراس هست یا نیست، مسئله تمیزی و کثیفی اینا مطلقاً جایی نداره، معنایی نداره. و بعدم گفتم اشکال کار این است که غالب اوقات مردم مسائل همجنسگرایی رو با مسائل رابطه جنسی اشتباه میکنن که اون خودش قصه دیگه است. بنابراین من فکر کنم که هست، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید بعد از
خواهش شما. اگه لطف کنید
تمنا میکنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دونه دونه با ترانه های ناب عاشقونه منصور در آلبوم قشنگه برای من و تو میخونه.
دونه دونه نگاه تو منو میخونه، کی میتونه دل منو اینجور بلرزونه. دونه دونه این نگاه های عاشقونه ما رو آخرش به دیوونگی میکشونه.
باید به زندگی دوباره لبخند بزنم.
ببین چقدر حال منو تو خوبه، این همه دل خوشی چقدر قشنگه، این همه دل خوشی چقدر قشنگه.
باید دوباره عاشق شد.
میام دورت بگردم، میگی گشتن نداره، تو میدونی چه کردی که این دل بیقراره.
و سرانجام منصور هنوز همیشه قشنگه.
دنیا به هر بچه‌تون قشنگه.
مینو بیا بریم کنسرت.
حوصله ندارم، همش بدنم آتیش میگیره و عرق میکنم، کلافم، انرژی هیچ کاری رو ندارم، هورمونم نمیخوام بخورم.
ناراحت نباش، دونت پاز.
چی گفتی؟
محصول طبیعی دونت پاز که از عصاره انار و چای سبز درست شده و انرژی و شادابی رو بهت برمیگردونه.
اسمش چی بود؟
دونت پاز.
از کجا بگیرم؟
از دکتر ارشادی. زنگ بزن به 1-800-370-4080. دو روز بعد دم در خونه تحویلت میدن. تا هفته دیگه هم سر حال میای و میریم کنسرت.
The House of Legends، Hall of Fame، کاباره تهران با افتخار برنامه هنری این هفته خود را اعلام می‌دارد. جمعه، شنبه و یکشنبه همین هفته پس از سالیان سکوت، هنرمند ارزنده، خواننده محبوب همه، بتی با صدای مخملین خود باری دیگر بر صحنه پر افتخار کاباره تهران، جایگاه سلاطین هنر ایران، برای شما بهترین‌های خود را خواهد خواند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته هوتن مرد هزار چهره هنر بر صحنه کاباره تهران بهترین های خود را اجرا خواهد کرد. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته سهراب خواننده جوان با ترانه های زیبا و پرهیجان خود در کاباره تهران و گروه رقص بین المللی با رقصندگان زیبارو در کاباره تهران. تلفن رزرو 818-985-5800 کاباره تهران.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر. من گفتم خدمت شما که حدود 27 سالمه. اکثر دوستان
شما به چیزی نگفتید.
ببخشید. فکرم به تو. 27 سالمه. و اکثر دوستان دوروبرم که همسن من هستن، بعضیشون یه خورده جوان‌تر، بعضیشون یه خورده مسن‌تر، اینها اغلبشون یا ازدواج کردن، بچه اولیشون رو دارن، یا اگر ازدواج نکردن یک سال دیگه حدود اینطورا ازدواج میکنن. و من تقریبا تنها کسی هستم که دوست دختر آنچنانی ندارم و مخواستم بدونم
دوست دختر آنچنانی، این هم از اون اصطلاحاتی که از زبان فارسی آنچنانی یعنی چیزی؟
یعنی در واقع دال 3 تا 5 سال اخیر فقط میتونم بگم با دختران یه مقداری بازی بود، یه مقدار نه به عنوان مثلا serious relationship، یه چیز طولانی
متوجه هستم. نه بنابراین ولی خب برای سن 27 سالگی همچین خیلی چیزی عقب نیفتادید که در سن
و میخواستم بگم از لحاظ علمی، آخه منم انشالله یه روزی یکی دوتا بچه میخوام و میخواستم بدونم چه سنی آدم میرسه که دیگه باید بگه خب بازی ها رو بذاریم کنار.
بازی ها همیشه باید گذاشتن، چون تو این بازی ها آتش بازی، آخر کارم سوخته از اونجا در میاد، بازی کار درستی نیست. ولی معمولا سن ازدواج 25 تا 35.
باشه.
یعنی بنابراین شما بین 25 تا 30 هنوز خیلی وقت دارید، ولی بازی رو بذارید کنار و یک کسی رو پیدا کنید و بعدم میدونید برای پیدا کردن قبلا قرار است یه شرایطی باشه. من به همجه هست که کلاس عشق و ازدواجی که دارم یه 20 تا علامت هست یا نشانه است یا موضوع است که برای آمادگی است، 15 تا برای انتخاب همسر. این 35 تا مطلب رو تو کنفرانس ها توضیح عرض می کنم. یعنی یه اصولی است که آدم باید باش آشنا باشه، درگیرش بشه و بنابراین بتونه با توجه به اونها انتخابی رو که دلش میخواد بکنه و درست باشه. ولی به جای نه نگران باشید و نه دوربرتون نگاه کنید. ای بسا شما اگر با یه گروه 35 ساله هم بودید یا 55 ساله هم بودید باز همین بود. چون ببینید همیشه یه درصدی بین مثلا 27 سالی که میفرمایید، نیمی از آدمای 27 ساله ازدواج کردن. و حالا شما با گروهی بودید که نه خب بیشترشون ازدواج کردن، ولی اینا نه نشان دهنده این است که اونا جلو افتادن نه شما عقب افتادید. اونا انتخاب خودشونو کردن، شما هم هر وقت که ضرورت داشت انتخاب خودتون میکنید. خودتون هم خیلی اذیت این ماجراها نکنید، یه مهم نیست دیگه. به هر حال امیدوارم هرچی خیر سرتون پیش بیاد.
خیلی ممنون، قربون شما.
سلام میکنم، خواهش میکنم. به سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای دکتر حلقویی
بفرمایید.
ببخشید، من با نامزدم 20 سال اختلاف سنی دارم و میخواستم بگم که این از نظر مثلا شما نرمال نیست، میدونم چون دیروز فیروز گوش کردم، ولی من در ایشون چیزایی پیدا کردم که خیلی خوشم اومد از ایشون، ولی از اولش اینطوری بود، ولی در حال حاضر مثلا ایشون خیلی میخوان همش تو خونه بشینم و من مثلا بعضی روزا دوست دارم که برم بیرون، یا ایشون با من نمیتونن همپا باشن همیشه و به خاطر خیلی مسائل با هم اختلاف دیگه پیدا کردیم، مثلا دروغ‌گویی بوده که ایشون کردن و من یه خود بعض وقتا عصبانی شدم و یه حالت بی احترامی پیش اومده. خواستم ببینم که اگر بی احترامی پیش بیاد آیا امکان داره دوباره درست بشه، چون من دوست دارم ایشونو ولی امکان مقداری بی احترامی زیاد شده و نمیدونم از نظر شما میشه درست بشه رابطه اینطوری؟
آخه عزیزم من نمیدونم. نه ببینید، اولا بذارید برگردیم سراغ اون ماجرای مربوط به فاصله سنی. فاصله سنی معناش این نیست که چیزیست بلد و غلط و بد. معنای فاصله سنی این است که شما درگیر یه رابطه و کاری میشید که یه شباهت‌هایی و یه نزدیکی‌هایی لازمه و سن در آغاز کودکی هر یک سالش مهمه. یعنی بچه یه ساله با دو ساله خیلی خیلی فرق داره، بچه دو ساله با سه ساله هنوز خیلی فرق داره. در آخر عمرم وقتی آدم 75 با 76 خیلی فرق داره، به همجاست که آدم 75 زنده بوده 76 زنده نیست. بنابراین وقتی که درباره ازدواج بلند مدت صحبت میکنن حرف این است که در سنین ازدواج تفاوتهای سنی خودش رو نشون نمیده یا کم نشون میده، ولی بعدن خودش رو آشکار خواهد کرد. ضمناً آدم ها در مقابل سن تقویمی که دارن یه سن روانی هم دارن. خب حالا یه عده چند سالی از سن روانیشون کوچکتر یا بزرگتر هستن، اما وقتی که درباره تفاوت سنی صحبت میشه در حال حاضر، خب معلومه وقتی یه آدمی 20 سالشه دیگری مثلا 40 سالشه، این آدمی که 40 سالشه در 20 سالگی موجود دیگری بوده و بنابراین درست است که حالا میتونه با یه آدم 20 ساله‌ای به گونه‌ای که هست ارتباطات و روابطی داشته باشه، ولی غالب اوقات در یه زمینای حتما و مسلما با هم متفاوت هستن. و خب الان شما دارید خودشو نشون میده، یعنی شما فرض بفرمایید که اصولا با افزایش سن میزان فعالیت آدما محدودتر و کمتر میشه، در حالی که یه آدمی که جوانتره به هر حال انرژیش، تواناییهاش، اصلا جوانی با خودش همین انرژی و حوصله داشتن و کنجکاوی و میل به حرکت و جنبش رو داره و این نه تنها قاعده انسان، قاعده همه موجودات دیگر هست. پس بنابراین علامت اولش نشون میده. اما برگردیم سراغ بحثی کردید. ببینید یه کسی میتونه به شما بگه خانم حرف نزن و شما اینقدر بهتون بر بخوره و اذیتتون کنه که اصلا دیگه حاضر نباشید با این آدم صحبت کنید. یه کسی میتونه 10 بار و 100 بار بدتر از این حرفی به شما بزنه، تازه شما بغلش هم بکنید و ببوسیدش. من نمیدونم یک بین شما دوتا چی گفته شده و این ماجرای بی احترامی چیه. علاوه اگر شما حرفی زدید، خب برمیگرده به اینکه ایشون اون حرف شما رو چگونه تلقی میکنه، چگونه ارزیابی میکنه، در نظام باورها و اعتقادات او چه است و اگر ایشون به شما حرفی زدن شما به موضوع چگونه نگاه میکنید. برخی از اوقات آدم‌ها با یک حرف، با یک جمله رابطه رو یا احساس رو در دیگری میشکنن و خورد میکنن. برخی از اوقات نه، 100 برابر اونم رو اون آدم اثری نداره. خانواده‌هایی هستن که صبح و غروب خواهر و برادر و پدر و مادر حرفای بد و زشت به هم میزنن. بنده تو کار روان درمانی یا تراپی برخی از اوقات حیرت میکردم که چطور مادر به پسرش و پسر به مادرش این حرفا رو میزنه. خانواده‌هایی هم هستن که از گل لطیف‌تر به هم نگفتن. حالا مهم اینه که آدما چه هستن. خیلی از اوقات متأسفانه این آدما وقتی که با هم هستن چون متوجه نیستن که اون چیزی که در خانه اونا عادی و معمولی بوده در خانه دیگری عادی و معمولی نیست، حرفا رو به صورتی میذارن که بهش عادت دارن ولی میتونه دیگری رو اذیت کنه. حالا برگردیم سراغ آنچه که مربوط به شماست. چه حرفی چه گفتگوی، البته دلتون میخواد، بین شما گفته شده که شما فکر کنید مسئله است یا ایشون چه نظری و یا نقطه نظری دارند؟
من در یک چیزی پیدا کردم، عکسی پیدا کردم که ایشون داشتن، مال دختر دیگه بود و من خیلی عصبانی شدم. یعنی من به ایشون به احترام میکردم.
چرا شما عصبانی شدید عکسی که از دختر، یعنی شما چه مدلی همدیگر صبر کنید، شما چه مدلی همدیگر میشناسید؟
دو سال.
ایشون بنابراین وقتی با شما آشنا شدن 38 ساله بودن، درسته؟
بله.
شما فکر کردید که ایشون طی 38 سال گذشته با هیچ دختری؟
نه، مسئله قبل کسی بود که مال قبل نبود، اون قبلی‌ها رو میشناختم، مسئله نداشتم با اونا. ولی یک عکس جدید دیدم و خیلی عصبانی شدم. بعدن وقتی که اینطوری شد دعوا کردم و من متاسفانه کنترلم رو از دست دادم و مثلا تو صورتشون زدم، ولی خیلی کوچیک، زیاد بزرگ نبود. خیلی ناراحت شدم و دست خودم چون خودم رو هیچ وقت اونطوری عصبانی ندیده بودم. واسه همین فکر کردم که شاید من یعنی مطمئنم که من اشتباه بزرگی کردم.
نه شما اشتباه بزرگی کردید، ولی اشتباهشون رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
بله بعد ایشون هم وقتی من این کاری کردم گفتن همینطوریه، من دلم میخواد اینطوری بکنم و بر همین منم اون کارو کردم. وقتی که اونو شنیدم
پس بنابراین شما نظرتون میگه شما اگر با یه مردی هستید و اون مرد با یه زن دیگه هست، شما فکر میکنید که چه باید کرد؟
نه خیلی ایشون بعدم برای من وقتی که اون لحظه توضیح ندادن، بعدش توضیح دادن که این با ایشون کاری نداشتن و فقط یه چیز کاری بوده و ایشون عکسشون رو داده بودن به فقط یعنی یه سوء تفاهم بوده. ولی همون لحظه چون من
شما این حرف رو قبول کردید، تو مطمئنید که نظرتون درسته؟
فکر میکنم که اینطوری. بله.
چه دلیل دارید که اینجوری؟ یعنی یه آدمی با یه کسی کار داشت بشه عکسشو بده؟
یه جوری برم توضیح داد که حالا خیلی وقت میگیره، ولی احساس نمی کنم که ایشون به من خیانت کرده باشن. احساس میکنم من میخوام رابطه رفتار خودم رو آنالایز کنم که آیا چون من همچین کار بعدی کردم احتیاج به کمک دارم؟
شما احتیاج به کمک دارید در ارزیابی؟ ببین عزیز، واقعیات مسئله احساسی نیستن. من اگر یه اتفاقی افتاده، هم از این که احساس بکنم افتاده یا نیفتاده که فرقی نمی کنه. ما تو دنیا قرار واقعیت رو چک کنیم. اگر شما فکر کنید واقعیات رو چک کردید، به این نتیجه واقعیات و مطالعه اون و پژوهشی کردید شما رو به اینجا رسونده که نه هیچ رابطه ای نبوده، خب این یه طرف قضیه. دوم این که اگر ایشون هم یا هر کسی هم احتمالاً میدید عکسی رو یا رابطه ای رو، میتونست ناراحت بشه و ناراحت میشد. البته این که شما واکنش فیزیکی نشون دادید برمیگرده به این که چقدر این حال شماست و عادت شماست و چند اندازه شما آدمی هستید، چون اشاره کردید که از کنترل خارج شدید، چون هیچ کس از کنترل خارج نمیشه، آدم ها خودشون از کنترل خارج میکنن. یعنی انسان میتونه از پشت بون خودشو به روی زمین پرتاب نکنه. وقتی خودشو از پشت بون پرتاب کرد، حالا دیگه در اختیار خودش نیست، ولی اون بالا در اختیار خودش هست. بعدم شما قرار بود که اگر یه چنین چیزی رو میدیدید، اول از ایشون توضیح رو میخواستید، برای که همیشه همون توضیح بعدی رو که خواستید و مطلب رو از نظر شما روشن کرده، ایشون میتونست از اول به شما بگه. بنابراین تو زندگی آدم وقتی با مسائلی این چنین مهم روبرو میشه، بهتر است که یه فرصتی رو به جهت توضیح داده باشه و البته بعدم کوشش نکنه خودش رو گول بزنه یا قانع کنه، بلکه کوشش کنه ببینه واقعیت چه است، مگر اینکه براش مهم نباشه که اون واقع قصه دیگری است. بنابراین من فکر کنم که با خود ایشون در میزد. بعد از اون حادثه، اول این حادثه مال چه مدت قبل بوده؟
مال مثلا 4 ماه پیش بود.
خب بعد از 4 ماه شما با هم چه کردید؟
زیاد خوب نبوده، همش هی بعد از اون دیگه هی همش دعوای کوچیک بود، دوباره آشتی بود، دوباره
ناخود. شما که خب از اون موضوع پشت سر گذاشتید که شما درباره اون موضوع که دیگه بعدن با هم کاری نداشتید. خب
نه، ولی مقدار دیگه چیز بوده، من برای همین چیزای دیگه هم روش حساس شدم، مثل همین فکر میکنم به خاطر سن و این که با هم همپا نیستیم، بعد اینه که دیگه دارم تصمیم گرفتم که ایشونو نبینم. الان 3 هفته از ایشونو نمیبینم دیگه.
خب ایشون چه اقدامی میکنه وقتی شما نخواستید ببینتش؟
چیز خاصی نکرد.
خب ایشون هم پس بنابراین میخواد از این رابطه بره بیرون.
بله، ولی
بازی کشش هایی
هست.
خب همیشه کشش هایی از خانم شما تو خیابونم که راه میرید میتونه کشش هایی باشه.
نه،
انسان از درونش به دلیل که به جنس مخالف که میرسه کشش هایی داره، ولی مسئله اصلی و اساسی اینه که با این کشش ها میخواد چه کار کنه. آیا کنشی و کوششی درش هست یا باید یه کشمکش داخلی داشته باشه مسئله رو برای خودش حل کنه؟
بله.
و الا این که خیلی طبیعی است که شما به عنوان یه زن از یه مرد خوشتون میاد، مرد از یه زن خوشش میاد، عادی و طبیعی است. ولی مهم بش این است که این خوش آمدن رو شما تا چه حد و مرزی پیش میبرید و باهاش چه کار میکنید. ولی به صرف این که شما با یه کسی کششی داشتید، بعد میگید یه فاصله سنی 20 ساله با هم دارید. شما چند سالتونه؟
21 سال.
و ایشون هم 41 سالشونه.
بله.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
نه.
خب شما فکر میکنید اگر شما به من میگفتید که سنتون 70 سال و 50 ساله، میتونستم بفهم، چون 20 سال اونجا یه ماجرایی و شما بین 21 و 41، خب تو این سن و سال خیلی فاصله با هم داری.
بله، من خیلی فکر میکنم که همین ایجاد مشکل میکنم. من فقط خواستم بدونم که اگه کسی بخواد یه سوال دیگه داشت باید که ویزیت بشه، یعنی پیش شما بیاد و خصوصی و بزمانه، آیا امکانش هست؟
من متاسفانه اصلا کسی رو نمیبینم. من به دلیل اینکه هفته 10 ساعت رادیو هست، هفته 6 ساعت تلویزیون هست، 16 ساعت با رفت آمدش میشه 30 ساعت، 4 تا هم کلاس دارم که 12 ساعت، 42 ساعت، 40 ساعت بنده پر میشه. من وقت دارم ولی وقت کار دیگه ندارم. بنابراین متاسفانه دوستان میتونم نه، ولی اگر کسی رو خواستی میتونید به دفتر من تلفن کنید، با کمال میل میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم.
متشکرم.
مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام. شنگ رجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید. با دوست عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
With Americans enjoying longer and more productive retirement than ever, you need an investment portfolio that continues to work for you. At Precision Financial Estate Services, we specialize in solid, dependable financial advice designed to help you work towards your objectives in retirement. Whether your personal situation requires low volatility liquid assets or longer-term investments with potentially higher investment returns, it's important to first discuss your options with a trusted financial advisor. For more information or to schedule a consultation, call Angelo Talebi, Certified Financial Planner, at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger, member NASD, SIPC.
نگران زخم‌ها و جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چین و چروک‌های پوست صورت و شکم و پا را ندارید؟ در تنها 4 تا 6 جلسه با دستگاه انقلابی دکتر محسن بحری برای همیشه این مشکلات را از بین می‌برید. 310-481-9090. توجه فرمایید، روز پنجشنبه با خرید $75 از Wholesome Choice Market یکی از جوایز انتخابی را هدیه بگیرید. یک کیسه برنج باسمتی 10 پوندی پلاسین یا یک روغن ذرت 1 گالنی مید ایست یا یک ماهی تابه تفلون یا 6 عدد استکان ساخت ژاپن و با خرید $150 یک کتری بزرگ شیردار استینلس استیل پارس یا یک قابلمه تفلون 6 کورت. هولسام چویس برای رضایت بیشتر هممیهنان اعلام می نماید حتی با خرید $150 می توانید از تنوع جوایز $75 نیز استفاده کنید. هولسام چویس مارکت بار دیگر روزهای پنجشنبه هر هفته قرعه کشی و هدایای انتخاب شده را به هممیهنان گرامی تقدیم می‌دارد و همچنین اعلام می‌گردد که هدایای انتخابی تا پایان موجودی اعتبار دارد. هولسام چویس، شهر ایرواین، تقاطع کاور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو فردا شب پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگویست درباره عشق از دیدگاه علم در دنیای امروز و سپس آمادگی برای زندگی زناشویی و ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. فردا شب ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم در روز دوشنبه 19 فوریه در اولمپیک کالکشن برگزار خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم دوشنبه 19 فوریه در اولمپیک کالکشن. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 18 مارچ بعد از گفتگویی که در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز دارم درباره استرس منیجمنت از ساعت 4 تا 5 هم کنفرانس 5 ساعته‌ای 4 تا 9 ببخشید 4 تا 9 هم کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره سلامت روانی و خوشبختی در این ات گریت نک در منطقه نیویورک خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 18 4 تا 9 بعد از ظهر سلامت روانی و خوشبختی در نیویورک و 24 و 25 مارچ شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در تورنتوی کانادا خواهم داشت که دوستان میتونن اطلاعات رو از رادیو صدای ایران در تورنتو دریافت کنن. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 سخن درباره ما و فرزندانمون هست و روز شنبه از ساعت 6 تا 9 گفتگو درباره سلامت و سعادت در زندگی زناشویی. روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 عنوان سخن من چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شویم و روز یک شنبه از ساعت 6 تا 9 در تورنتو چگونه می توان خوشحال و خوب بود. هر کدام از این کنفرانس ها 3 ساعت هستند و 4 کنفرانس هستند در روز شنبه و یک شنبه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
من در مورد یک مسئله می‌خواستم با شما صحبت بکنم که یک بار شما زنگ زدم و در واقع می‌خواستم در مورد این مسئله صحبت کنم ولی نتونستم. ولی با گوش دادن به برنامه شما من خیلی طرز فکرم عوض شد راجع به دیدم نسبت به زندگی و مسائلی که منو ناراحت میکرد. من حاضر میدونم قبل از که مسئله‌مو بگم یه به طور خلاصه در این مورد به شما بگم که من در خانواده ای بزرگ شدم که پدر و مادر هیچ عشق و علاقه به بچه نمیدادن و نه آگاهی نه به هیچ صورت، در صورتی که هر دو آدم های تحصیل کرده بودن ولی و نه تنها این کار رو نمی کردن بلکه حتی من یادمه که بسیار تنبیه فیزیکی می کردن حتی با شلاق. مادرم نه ولی پدرم موقعی که من 7 سالم بود و دائما مورد تمسخر بودم، هیچ وقت به من به خصوص در مورد من هیچ دائم مسخره بودم، هیچ وقت در مورد به جوابای به سوالای من جواب نمیدادن و من در خانواده خیلی تنها بودم به صورت که ما اگر 6 نفر هستیم هر کسی با خودش رو میرفت که میخواست خودش رو نجات بده. فکر میکنم یا اگر با هم دیگه بودن در مورد من فکر نمیکرد، من خیلی تنها بودم به صورتی که طوری شد اونقدر تنها بودم که در سن که یک موقعی در 18 سالگی در ایران رفتم پیش یک روانشناس که به اون صحبت بکنم. حتی در اون زمان اصلا چنین چیزی راست نبود، من خودم پیدا کردم چون واقعا کسی نداشتم صحبت کنم در یک مسائل نوجوانی و اینا که از اونم خیلی ناامید شدم. برای که اون روانشناس وقتی که من باش صحبت کردم یک اثر بسیار بری روی من گذاشت. اون اومد به طرف من و دست انداخت گردن من که من با ترس از اونجا اومدم بیرون و دیگه این مسئله رو فراموش کردم. این مسئله شد تا اینکه من ایران رو ترک کردم و بعد از اون رابطه با خانواده به اون صورت نداشتم، ولی از با این وصف علاقه داشتم به پدر مادرم، چون از هر گذشت زمان و بالا رفتن سن و مریضی هاشون یه مقدار عوض شدن، ولی خب محبت مهین من در تمام عمرم نه پدرم نه مادرم من نبوسیدم و در بغل نگرفتم، حتی یک بار که ازشون خواستم گفتن نمیتونیم، که من گفتم حتی علکی همینطوری گفتن نه. حالا نمیدونم چه دلیلی داشتم، ولی
نه من یه توضیح کوچولو عرض کنم. ببینید اصولا در طول تاریخ موضوع اصلی و اساسی در جوامع مسئله زنده ماندن و زنده بودن بوده، مسئله سروایوول، و به همین جهت هست که اولا موضوع مثل اینه که شما بگید در جنگ در حالی که دارن سربازا مثلا می جنگن و یه کشته میشن، خب کسی من محبت نکرد، نوازش نکرد، خبری نیست. دومین مطلبی که تو این زمینه وجود داره این است که در خصوص بچه‌ها فرض این بوده که همینقدر که اونها رو نگه می‌داریم و سالم هستند و یا زندگیشون رو میچرخونیم کفایت میکنه، اما منشأ مسئله اصلا چیز دیگری است و اون اینه که در محیطی این چنین سخت آدم ها چاره جز بیحسی و بیحساسی ندارن. یعنی همونطور که اگر شما رو به اتاق عمل ببرن و بگن یه خواهش فقط داشته باشید، اون خواهش اینه که منو بیحس و بیهوشم کنید که درد نکشم، در طول تاریخ مردم به هیچ وجه، یعنی بیشتر مردم در شرایط سخت و بد یاد گرفته بودن که اصلا احساسی نداشته باشن، و به خاطر اینکه احساسی و حالت هیجان و مشکلی از این جهت در این زمینه ها نداشتن، به این خاطر بود که اصلا حس نمی کردن، اصلا متوجه میشن که دردی هست و رنجی هست، و بنابراین نه خودشون از این نبودن محبت احساس بدی می کردن، نه این که وقتی به بچه ها نمی دادن فکر می کردن که کار عجیب و غریب کردن. بنابراین ریشه مسئله در بیحسی و بیحساسی است و هنوز هستن بسیاری از پدر و مادرها که به دلیل آسیبای کودکی و به دلیل اتفاقات زندگی، چون دیگه اون حس و احساس رو ندارن، علاقه شون هم خیلی سطحی و گذرا و بی اهمیت و بی ارزشه. و بنابراین بر اساس آنچه که می فرمایید شما در یه همچین خانواده بزرگ شدید و در نتیجه پدر و مادر اصولا فرضشون بر این بوده که ما از بچه هم مراقبت میکنیم، و بعد هم حالت بیحسی و بیحساسیشون سبب میشده که نسبت به خواهش شما، حس شما، احساس شما حساسیتی نداشته باشن، و این گرفتاری بزرگی بوده که در طول تاریخ همه جا دیده می شده، و به همین دلیل است که بعضی اوقات برخورد پدر و مادرها با بچه ها درست مانند برخوردی بوده که با غریبه و دشمنشون داشتن، می زدنشون، می کشتنشون، تنبیه های شدید می کردن، از خونه بیرون بکنن به معنی امروزی که برو زندگی خودتو بکن، بیرون می کردن به این حساب که تنبیه بشن یا برن بمیرن، و این اون چیزی بوده که بوده. حالا شدت و ضعفش در خانواده‌های مختلف فرق می‌کرده و حتی در جوامع مختلف و یا حتی در خورد فرهنگ‌های ایران. یعنی شما اگر به مناطق شمال ایران، شرق ایران، غرب می‌رفتید 50 سال قبل، 70 سال قبل، 100 سال قبل، حتی برخوردشون زن و شوهر با هم و با خانواده بسیار مختلف و متفاوت بوده، ولی ریشه های مسئله اونجاست. میفرمودید. حالا البته من فقط یه نکته ارز کنم که من 8 9 دقیقه بیشتر فرصت نیست. من در
نه مثلا این که حتی آدمایی بودن که مثلا از دیدن یک فیلم ناراحت کننده اش در چششون جمع شد، من نمیفهمیدم اگر اینقدر احساس دارن که یک فیلم اینا چرا به من ندادن.
نه علتش خیلی روشنه، نمیذید برای شما میگم. اونجا مسئله آیدنتیفیکیشن با اون آدم بدبختی که خودشون اونجا دارن میبینن، اونجا دلسوزی برای خودشونه. یعنی ببینید اونجا درد خودشون رو میتونستن حس کنن. یعنی من وقتی که میبینم یه بچه بی پدره به این فکر نمیکنم که بچه من الان من پدر رو نداره و گریه کنم، من به بی پدری خودم که پدرم مهربون نبوده یا نبوده فکر میکنم. مسئله به همین جهت است که مسئله همانندسازی ریشه اصلی بسیاری از این حالات انسانی است که اصلا آدم نباید گول بزنه. یعنی من اگر ببینم یه کسی یه فیلم غم انگیزی رو میبینه و گریه میکنه، چرا فکر نمیکنم مهربونه یا آدم ظریف و لطیفیه؟ خیلی از وقت فقط فکر میکنم که آدم سخت آسیب دیده است که به دلیل این آسیب دیدگی اتفاقا میتونه نسبت به دیگران بسیار بیرحم باشه، و این دقیقا همونه که شما باز توی تاریخ شما میبینید آدمایی بودن که میشستن برای فرض کنید مظلومیت یه آدمایی که اصلا شاید هم نبودند و به این صورت نبوده گریه میکردن، ولی خودشون بدترین ظالما و قاتلا بودن.
بله
بنابراین اینا مطالبی است که از نظر هم علمی هم واقعی اون رو میشناسیم. من روزی که پدرم به مهربونی نکرده و منو سخت تنبیه کرده، من از این که برخی از اوقات حتی داستانی درباره تنبیه بشنوم ممکنه گریه کنم، ولی خودم با بیرحمی بچه‌هامو میزنم. اشکال کار اینه، اشکال کار این است که متأسفانه اینا با خودش پند و اندرزی و یا تغییری رو نداره. بنابراین
آقای دکتر، حتی در موقع مریضی هم هیچ وقت دکتری نمی بردم، من خودم می رفتم. کوچیکم که بودم، حتی اگر اون موقع برفرض من اگر توی مثلا 10 سالم بود مریض بودم، یک ماه توی اتاق بودم و یه دوای می دادن و می رفتن، من تک و تنها اونجا با خودم و مینیموم که مثلا هر انسانی بکنه. ولی حالا اینا مسئله نیست، ولی توقعی که در مقابل دارند اینی که وظیفه بچه رسیدن به پدر مادر در همه موارده، و در حتی از راه دورم که من اینجا بودم از من خیلی سرویس خواستن، چه در موقع مریضی هاشون چه در موقع های دیگه اگر که احتیاج داشتن، و من انجام دادم. به چه دلیل انجام دادم؟ من به این دلیل انجام دادم که فکر میکردم به هر صورت اینا الان به سنی رسیدن که الان موقع رکل کردن مسائل نیست که من بخوام بگم شما، و یک حالت بیشتر علاقه با ترحم و عذاب وجدان اگر نمی کردم، و همه اینها رو کردم. در صورت که در همون مواقع که من این کارو می کردم، اگر من در یک شرایطی اینجا به اونا احتیاج داشتم، به من می گفتن نه، ما نمی تونیم، تو خودت راهتو انتخاب کردی. و این و این تا در همه موارد، به صورتی که خب بعد من بعدن پدرم را دست دادم، و در اون صورت شد که حتی من شاید تنها کسی بودم به دلیل مسائل بسیار زیادی که داشتم، همه افراد خانواده من خیلی ثروتمند هستن، پدرم مادرم معمولی، ولی افراد خانواده من همه ثروتمند هستن. ولی من خیلی میدونی آدمی شدم که بسیار به خاطر کمبودهایی که داشتم ولخرج هستم در زندگی، یعنی وقتی کار میکنم انگار این پول مال من نیست، خرج میکنم، همیشه این بوده. و فکر میکنم با روانشناسم که صحبت کردم گفت به این دلیله. ولی مثلا اینه که مثلا مادر من با این که میدونست که من اینجا بالاخره و به این به دلیل مسئله هم که داشتم در رابطه با پدر، هیچ وقت نتونستم با هیچ مردی به اون صورت رابطه ای برقرار کنم. به نظر خودم خیلی مهربون بودم، ولی مردم به من میگفتن تو حالت فرار داری و تو خواسته طرف مقابل تو اصلا نمیبینی، کاری که خودت دلت میخواد میکنی، و همه هم همینو میگفتن. در صورت که من میگفتم چرا؟
خب الان هم دارید همین کارو میکنید. شما الان ببینید روی خط لطف کردید تشریف آوردید که با من یه صحبتی بکنید، احتمالاً شاید پرسشی یا سوالی دارید. بس 4 دقیقه دیگه هم بیشتر وقت ندیم خدمتتون عرض کردم، ولی رفتید رو خط خودتون. ببینید شما به دلیل همون اشاره‌ای که کردید که پدر و مادر آنچنان جدا و متفاوت از شما و متفاوت از خواسته شما عمل می‌کردن، و به گفته خودتون وقتی شما مریض بودید، حالا عجیب هست ولی خب بوده، حالا چند روزی یک ماهی دواتون رو میدادن میرفتن دنبال کارشون، شما در دنیا فقط الان با خودتون مشغولید، یعنی یه حالت شدید خودمداری و خودمحوری و ناچار خودشیفتگی دارید، و این تو صحبت‌های قبلیتون یا الانتون مشخصه، یعنی شما میرید تو دنیای خودتون و زندگی خودتون و بنابراین دیگری رو نادیده میگیرید. یعنی درست پس
دقیقاً درسته،
درست پس که من بیام تو فری وی و بنابراین فکر کنم تنها اتومبیل هستم، هر جا دلم خواست چپ و راست برم، بعدم وسط راه دلم خواست بیستم و فکر کنم که خب حالا دیگه حوصله ندارم و میخوام بیستم. و اون وقت است که وقتی دیگران با شما برخورد پیدا میکنن مسئله خواهید داشت، چون یکی از چیزایی که در کودکی اهمیت داره مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی، من و شما باید یاد بگیریم که با دیگران همکاری داشته باشیم، نه اینکه احتمالاً فقط به دلیل اینکه همه و مخصوصا مهمترین آدمای زندگیمون به ما آسیب زدند و آزار رسوندن فقط مواظب و مراقب خودمون باشیم، و اونم نه مواظبت و مراقبت واقعی، چون من مطمئن هستم که شما به گونه‌ای که باید و درست بوده از خودتون مواظبت و مراقبت نگرید. شما درگیر یه مقدار مواظبت و مراقبتی شدید سطحی، درست مثل مثالی که زدید، مثلا زحمت میکشید پول در میآوردید اما به گونه ای که احتمالاً درست نبوده خرج میکردید. چرا؟ به دلیل اینکه باز هم همونطور که دیگران برای شما اهمیتی قائل نبودن، شما هم در تحلیل نهایی برای خودتون اهمیتی قائل نیستید. درسته که ظاهرا هستید ولی واقعا نیستید. این دقیقاً همون مشخصه آدم خودخواهه که آدم خودخواه در حالی که همه چیز را از دست همه میگیره و ظاهرا از نظر بقیه متجاوز و بد میاد، ولی وقتی به خودش میرسه میبینید بیشترین غم و بیشترین درد و بیشترین آسیب رو به خودش هم میزنه. یعنی ای بسا برخی از وقت به زور از یک کسی یه چیزی رو میگیره ولی حتی خودش هم مصرف نمیکنه، میذاره اونجا تا گندیده بشه. و این اون چیزیست که دقیقاً نشون دهنده تضادی است که ظاهرا آدما در انسان میبینن، که من مثلا مواظب و مراقب خودم هستم ولی در تحلیل نهایی ابدا نیستم. یعنی آسیبی که من به خودم میزنم عمیق‌تر و سنگین‌تر از هر دشمنی است که به من وارد میکنه. علت چم این است که از کودکی من به همچین نتیجه رستم. یعنی آنچه که میفرمایید دقیقا نشان دهنده دل مشغولی خودتون با خودتونه و گرفتار شدنتون در یه تار عنکبوت عجیب و غریبی که در حالی که تارو میتنید که ظاهرا مهمان دیگران باشید ولی واقعا دیگران خوراک شما میشن و اون وقتی که وارد میشن متوجه میشن که چگونه گیر افتادن، در حالی که شما اصلا با این نیت حرکت نکردید ولی شما اصلا چاره غیر از این ندارید. به همین دلیل است که زندگی شما میشه پر از پستی و بلندی. جمله رو کوتاه کنم، روزی که من در کودکی محبت و مهر رو نگرفتم، روزی که حرمت و احترامم رعایت نشده، روزی که احساس با ارزش بودن، مهم بودن، خوب بودن رو نکردم، بعدن اینا رو به این راحتی پیدا نمی کنم. تازه اگرم پیدا بکنم درست مثل آدمی است که زبانی رو به صورت زبان دوم یاد گرفته، همیشه با این مقدار اشکالاتی همراه است. و به همین جهت است که بارها بنده